علاف شدیم علکی امروز به خودیم اومدیم. چیزه بچه یه هماهنگی انجام میدادین یه چیز بچه نمیان کسی نمیادش امروز میانش گفتن چیزی بهتون
قرار بیان خب
آره ما
هم خودمون الان اینجوری چیز شدیم
یه تعجب کردیم انتظارمون این نیست
چون من میتونستم هفتم بیام پنجم اومدم یه ذره سفرم چیز شد
حالا دیگه
آره میدونم من که مشکل ندارم به خاطر شما میگم مهمونیتون اینجوری شد بساط و پذیرایی اینا گذاشتین
میگه حالا خودمون میخواین یه زنگ بزنیم پشم
بزن من گوشم
یه ذره بر خودت آجیل بریز
دست در نکن من خودم
پذیرایی کن بچه‌ها میان دیگه
نه گفتم که زمانم از دست نره یه ذره حالا تو این
کارو حواسمون هست
ببخشید شرمنده شدم این هم میکروفون چی دی و اینا
چیزی نیستش حالا بابا شما که خودی این چیزی
زنگ میزنی
من دارم
دل چون کبوترم اونس گرفته
الان ول کن دیگه بابا حالا خب نیومدن دیگه
پشمان
خیلی اینقدر همچنین دراما کوین شدی
نگیم دراما کوین پشمان
چی بگیم برات
بگیم ملکه گلایه ها من همیشه ترسم فوبیام همینه که مهمونی بگیرم که مثلا آدما نیان حتی یه بار پیش اومده ما یه مهمونی دعوت بشیم که میخواستیم نریم بعد بهمون زنگ زدن مثلا دوست دختره اون کسی که تولدش بود گفتش که ببین ما کنسل کردیم هیچ کس نمیاد
واقعا؟
آره چون که در واقع همه دوستای پسره یه جورایی دوستای دختره بودن ما زیاد با پسره حال نمی کردیم
آره.
بعد تولد دختره اوکی بودیم بریم ولی تولد پسره واقعا حوصله نداشتیم بعد معلوم شد یه احساس همگانی
بوده
و من همیشه اینو میترسیدم و انگار که سرم اومد
چون کبوترم آس گره ته چشم تو را میخود نمودم باز دلی رمیده را
پیش میاد دیگه حالا یه وقتی اینجوری شده دیگه همیشگی که نیستش که
پشمان پیش میاد چیه من اصلا دلیل این که این همه مقاومت دارم نسبت به اجرای زنده یه بخشش همینه
آقا ولمون کن
فرض کن که ما اجرا بذاریم خوب. و مثلا نیان آدم ها
آقا 10,000 نفر آدم گوش میدن بالاخره 100 نفر آدم بلند میشه میاد دیگه
از کجا میدونی؟ از کجا میدونین
حساب احتمالاتو برای همین لحظات گذاشتم
ما احتمال میدادیم از همسر من همسر شما امیر
چون ثبت نام نکرده بودیم اگه ثبت نام کنیم میاد
بعدش پول میگرفتیم یعنی
مثلا
من عجیبه هر چی زنگ میزنم شکیبا جوابم هم نمیده
شکیبا به امیر زنگ بزن امیر ما امروز نیاد ویدیو نداره اون که اصلا باید وظیفش بود که بیاد که اون که کارشه که
حالا کارش رو خوب گفتین احتمالاً ایدیشو ندادیم بهش
نه حالا چیز نیست قرارداد و فلان که نیست ولی یه تعهد کاری داریم نسبت به
زنگ زدم تلفنش در دسترس نبود
یه بار دیگه حالا یه بار زنگ بزن شاید مثلا یه جایی رفته و
الان زنگ بزن
الو
امیر کجایی
الو
امیر.
سلام
ما استودیو منتظرتیم کجا موندی
چی استودیو شما من چیزم من گیر کردم
کجا گیر کردی امیر
من هم تو حموم گیر کردم
تو حموم
همون صداتون خیلی بد دارم من
الو صدا میشه کدوم همون بیایم کمکت الو الان صدای منو درست میشنوی
نه من الان صداتو درست نمیشنوم
امیر تو که الان داری صدای منو میشنوی
نه الان صداتو نمیشنوم
امیر تو الان داری صدای منو میشنم میگم کجایی ما منتظرتون ضبط کنیم
من اصلا چیزم من
الو امیر این چه صدایی از خودت در میاری
قطع و وصل میشه بعد آنتنه قطع و خط داره میشه
الو امیر ما منتظرتیم استودیو بیا دیگه نمیای نکنه
چیزه گیر کردم ولی میام صداتو خیلی بد دارم نمیدونم چی میشه حالا زنگ میزنم
الو امیر قطع نکن الو
این داستان آشنایی ها هموما با ایچ مشکلی داره
حالا دیگه به هر حال با این کم آبی که قبلا هم شما پیش بینیش کرده
بله، بله،
سال
بله.
پیش هم صحبت
آره،
همین
آره.
فکر کنم هر سال یه جورایی صحبتش بوده ولی خوشبختانه با این وضعیت آب که داریم دوچارش میشیم که قبلا هم دربارش حرف زده بودیم دیگه بساط هموم و هموم طولانی و اینا هم برچیده میشه
مثلا حمام جمع
تابستون بی حمام
حمامو نمیشه تیمم کرد
نه
خاک بمالیم
میدونین زمانی که ما ایرانی ها هموم داشتیم فرانسوی ها هموم نداشتن عطر رو ابدا کردن
ای بل پس ما الان فرانسوی میشیم الان ما هم فرانسوی میشیم دیگه از این به بعد
او جوغ دوی سکل جوغ
جان موسیقی
si prévisible. Non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement.
من فرانسوی میخوندم یه زمانی دیگه، ولی خب خیلی کم بلدم فرانسوی.
اوجوردوی میشد همیشه؟
اوجوردوی میشه امروز.
امروز
اوجوردوی سکل جوغ اصلا معنیش چی بود الان یادم رفت. مثل ریتم بود، من میخوندم اوجوردوی سکل جوغ، امروز چند شنبه است، فکر کنم همین چیزی میشد. یه جایی میخوندم که شما با یکی از دوستامون چت کرده بودین درباره ماجرای کم آبی که هاگیر واگیر قبلا درباره کم آبی حرف زده بود. و چیزی که به من گفتین هم جالب بود، این بود که میگفتین به نظر میاد ما داریم شوخی میکنیم و اینا، ولی واقعا یه عالمه حرف جدی میزنیم. آره. و من توی کامنتایی که میگیریم بعضی وقتا اینو احساس میکنم، مثلا کسایی که میگن چیز جدی توش نیست ولی بامزه است، من اینجوری هم یه عالمه موضوع
این
جدی
همه بحث
توشه.
جدی داریم میکنیم،
اما انگار این شیمی که هاگیر واگیر داره هر بحث جدی رو غیر جدی نشون میده.
آره. یعنی اصلا ساختارمون انگار ظاهر داستانه، ولی حالا ما دانی واقعیت اینه که کم آبی یا بحران آب،
ورشکستگی آب
یا ورشکستگی آبی، اینها چیز نیستن. یعنی واقعیت اینه که به یه به قول فرنگی ها کامان سنسی نیاز دارن، به یه عقل سلیم ساده نیاز دارن. یعنی اصلا چیز اضافه تری انگار نمیخواد، یا مثلا بررسی های آنچنانی، یا اگر مثلا من گفتم آقا من از کم آبی میترسم یا از قحطی آب میترسم و اینا، معنیش این نیست که وای چه نگاه
داهیانه
و فلان. آقا معلومه که ایران با این وضعیت به بحران آب برخورد میکنه،
نشست زمین،
نشست فرونشست زمین رو داریم، یعنی به عنوان یکی از نتایج جانبیش، ولی مدل مصرفمون، الگوی مصرفمون تو بخش الگوی مصرف، میگم حالا فردا نگن که دوباره چی میگن نوک پیکان را به سوی مردم نشانه رفته اید، نشانه به همه، به
هر موجود زنده‌ای که اینجا هست و داره نفس میکشه. آره. پیکان حتی اگر که نخوادم به سمتش هست،
هست. آره، یعنی همه چی دست به دست هم داده، از نوع سیاست گذاری آب، از نوع تخصیص منابع آبی، از نوع نمیدونم زیر ساختای
فرسوده،
آره،
تصفیه آب، انتقال
تصفیه
آب،
سد نمیدونم فلان، از نوع
کسب و کارهای اشتباهی که در جاهای کم آب،
نوع کشاورزیمون، نوع مصرفمون، نوع آب شربمون، نوع نمیدونم شستشوهامون. ما هنوز استخرا دارن یه کارهایی میکنن، هنوز نمیدونم، من یه بار تو دوره کرونا بود مثلا زده بودم که آقا این نوع سرسبز کردن شهر مال جایی مثل ایران نیست. بعد تعداد زیادی ماندنی، واقعا تعداد زیادی از مردم که اینا هیچ کدوم جزء تصمیم سازا و نمیدونم مسئولان شهری و اینا نیستن، اینجوری بودن که همین یه دونه دلخوشی را میخواهید از ما بگیرید کشور شبیه بیابان بشه. جمله اینه که نه، ما نمیخوایم شبیه بیابان بشه، ما شبیه بیابان هستیم. یعنی ما تو اقلیمی نیستیم که چمنکاری داشته باشیم، زمین های سرسبز فلان
که ما کشوری خشک و بیابانی هستیم.
آره، نیمه خشک، یه بخشایمون، بخشای کوهپایاییمون اوضاعش بهتره، ولی ما اصلا کشوری نیستیم که تو شهرمون این همه چمنکاری بشه. هر جایی رو نگاه میکنیم مثل این چیزا هم هستش، اینایی که موهاشون چی میگن؟ کچلی،
گری میگه،
نه این آگری، آره، یا مثلا این کچلی های چی؟ سکه‌ای، یه گوشاش ریخته چمن میکنن، بعد یه گوشش این ور پریده اون ور پریده، یه گوشش زرد، یه گوشش سبز، بعد چمن با اون حجم آبی که میخوان. خلاصه که خیلی اوضاع دراماتیکه.
در واقع شاید بشه گفتش که گرفتن نوک پیکان به سمت مردم نیست، موضوع اینه که در ماجراهایی مثل آب، مثل برق، حتی
بله.
حتی اگر من به عنوان یک شهروند سهم زیادی هم نداشته باشم، واقعیت یعنی صنایع باشن، بله، تصمیم‌های سیاسی باشن، سدسازی اشتباه باشه، مافیای آب باشه، همه اینا هستن، واقعیت اینه، بله، هستن، اثرش به من میرسه و خیلی متأثر میشیم ازش. آره. کما اینکه ما سال گذشته رو که تجربه کردیم، خاموشی‌های طولانی، آلودگی‌های زیادی که بخشش به خاطر روشنایی بود، میگفتن که بخشش، حالا بخشش هم میگفتن سیاسیه، ولی به نظر میاد که بخشش هم به خاطر روشن نگه داشتن شهر دقیقا. آلودگی رو تحمل میکردیم و بخشش هم اصلا دیگه جواب نمیداد و خاموشی رو تجربه میکردیم. آره. که این اثرش توی صنایع اومد، توی یه عالمه چیز دیگه، توی زندگی روزمره آدم و نارضایتی و همه اینا، و برای من جالبه ببینم امسال مثلا دولت یا در واقع حکومت، چون دولت ها خیلی وقتا واقعا در یه مواردی آره کاری نیستن.
آقای خاتمی میگفت آبدارچی، تدارکاتچی،
تدارکاتچی آره. و زمانه نشون داد که انگار همچین هم بیراه نمیگفت. در بعضی موارد مثل سیاست خارجی فهمیدیم که آنچنان دولت ها
نقشی ندارن،
نقش خاصی ندارن آره. باید برن فقط یه سری چیزو آره. میتونن بدتر اون سیاست رو اجرا کنن یا بهتر؟
یا بهتر. آره حالا میخواستی بگی که درباره آب داشتی میگفتی
که دولت چه شعاری رو میخواد بولد بکنه یا بولد رو چی بگیم؟
مشخصتر بکنه،
بولد کنه،
بولد کنه.
درباره برق گفتن 2 درجه دما رو کمتر کنین اوکی میشه.
بله.
حالا درباره آب چیکار کنیم؟ 2 لیوان کمتر، 2 تشت کمتر، 2 دقیقه
آفتابه.
کمتر،
2 آفتابه.
آفتابش استفاده میکنه. علیرضا اومده تو استودیو. چی علیرضا؟
بچه‌ها چیزا رسید ولی مهمونا بچه‌ها کسی نمیرسه.
حالا وسط زب.
آره علیرضا حالا تو هم دیگه یه ذره بردباری به خرج بده.
ببخشید. زب
می‌کنیم دیگه. نه گفتم من که شروع
عجله داری جایی داری.
نه گفتم بساطو چینیم حیف آخه چیز باشه.
شما مصرف کنید مشکل نداریم.
آره فقط اسراف نکنین دیگه تا حالا ما بیایم عقب ما نمونیم.
نه حتما
بچه‌ها حالا ان شاء الله میرسن تو ما ضبط ادامه بدین.
ببخش
یه موزیک بخش کنیم
وسط ضبط بودیم. خب الان
ان شاء الله هر روزتون مثل نوروز باشه، حالتون افالتون شاد و پیروز باشه، مثل
عزیزم من اینجام. تو کجا تنها ماندی؟ آقا 4 تا رفیقمون نیومدن. حالا چی؟
دیگه 4 تا رفیقمون که 2 تاش همسر من و شما هستی که امیر یکی از بهترین دوستای منه.
بهترین دیگه. دوست مهم نیست. امیر رو که حالا بعدم باهاش حساب دارم.
زکی هم نیومد، احسان هم نیومد.
حالا پی میگیریم. شاید شلوغیای
نه چه شلوغی؟ 4 و 5 عیده دیگه پژمان جان. چه شلوغی؟
ما همه گفته بودیم میشینیم امروز.
آره عجیبه. داشتیم درباره آب صحبت میکردیم. من تو ذهنم بود که احتمالاً امسال هم با یه سری بنر و بیلبورد و اینا درباره این که مثلا کمتر مصرف کنیم و
شهر
خوبه.
حساس به آب، تهران شهر حساس به آب، اینو جدیدن یاد گرفتن. توی کجا من دیدم اینو خیلی برام بامزه بود، یه بنر عظیم عظیم و مثلا چند صد متر مربعی
که میشه حساب کرد آب داخل همون.
آره اون چقدره؟
چی بود؟ آب پنهان.
آب پنهان آره. آها توی چیز، توی صحن امامزاده صالح تجریش بعدم چسبونده بودن به این مسائل
اعتقادی
و اینا دیگه که اسراف کردن حرام است و نمیدونم فلان. آره ما میدونیم اسراف کردن حرامه. این یه نکته خیلی مهم ماندنی که
بعد بنره چی شد؟ بعد نکته رو
هیچ چیزی که شهر حساس به آب. تهران شهر حساس به
ما
آب.
ما یه تیشرت درست کردیم انسان رمزان حساس رمزان... به نفهمی. شهروند حساس به مسئول عزیز گرانقدر. والا خیلی تهران چطور یه زمانی حساس نبوده با مدیریت شما حساس شده.
همواره در ایران مسئله آب رو داشته ایم میدونی؟
درسته.
یعنی همیشه ما یک مشکلی راجع به آب داشتیم ولی نکتهش اینه که این هیچ وقت تبدیل به بحران یا مشکل یا مسئله لاینحل نمی شده.
ممکن چون... بوده سال خشکسالی داشته باشیم،
سال خشکسالی که حتی برای اون هم تا حدی که می شده راه حل‌های متنوعی رو طراحی می کردیم. مثلا فکر کن یه اختراع رویایی اصلا ماورایی مثل مثلا قنات.
درست.
اینی که ما چجوری یک فرایند چند ده ساله براش طراحی میکردیم که قنات بکشیم
آب رو از یک جایی
به یک جایی دیگه، اونم نه روی سطح زمین که بخواد بخار بشه و از دست بره و حوضچه و دریاچه و فلان و بیسار و اینها. بعد حالا فکر کن توی روزگار الان که احتمالاً ما انتظار داریم عقلمون کاملتر شده باشه،
لوازم
فنی دانشمون تو هم کلنگرتر همه اینها، آره چت جی پی تی و اینا، بعد یوهی مثلا ذوق زده میشیم توی بخش قبلی هم گفتم دیگه، یوهی چمنکاری میکنیم، یوهی بلند میشیم
دریاچه درست
میکنیم، دریاچه میریم درست میکنیم، در جایی که این تابش خورشید، این شار انرژی خورشید اینقدر زیاد هستش، دریاچه درست میکنیم که کنارش یه مجتمع تجاری بزنیم بریم، بعدم دورش یه دونه مسیر پیاده روی، صبح به صبح بلند شیم بریم. خود من چیزم مخاطب این فضا هستم، مصرف کننده هستم، ولی واقعا آخه یه بلاهت عظیم نیازه و یه مسئول پوپولیستی نیاز داریم که این کارو بکنه، برای اینی که بیاد بگه که رأی جمع بکنه، برای اینکه بگه من دارم تو شهر کار میکنم، در حالی که اگر که ما یه چیزایی داریم، یک فرایند فضای سبز درست کردن داریم که اصلا بهش، حالا تو فارسی بهش میگن خشک منظر پردازی یا زیرو اسکیپینگ، که مثلا میان با سنگ، با گیاهانی که مقاوم هستن به کم آبی و اینها، آره، طراحی میکنن، خیلی هم زیباست، خیلی هم جذابه.
چرخو لازم نیست از اول اختراع از اول کنی. آره. اختراع شده،
آره، تو دنیا دارن این کارو انجام میدن، خب آقا بکنی دیگه. ولی مثلا ما بلند شدیم رفتیم اروپا رو دیدیم، یه زمانی که اروپا تازه خیلی ترسالی های زیاد داشته و رطوبت زیاد داشته، چون اونا هم الان مشکل بارندگی و خشکسالی و اینا دارن. من یه عکسایی رو میدیدم پارسال، مثلا رود دانوب یه جاهایش اصلا خشک بود، یا یخچالای آلپ، اونا مثلا عکسایی هستش که توی بازه
آلپ هنوز.
چی؟
یخچال آلپ وارد میشه؟
نه همونجا میفروشن، همونجا اینا. آره آره اونجا ساید، همونجا دوا یخچال طبیعی دارن. بله. میگم آره، اونجا نشون میده که مثلا توی بازه‌های زمانی، نشون میده که توی یه بازه‌های زمانی مثلا یکسان، در ماه‌های یکسان چقدر یخاش آب شده، برف وجود نداره، اینا
دیگه صمیمی شدن.
آره،
سال جدیدو با خوشنمکی شروع کردم براتون.
تو الان که داشتی غم تنهایی و تنها ماندن
هست، تنوزم فقط با شما دوستم. دوست دارم که فضای پادکست رو شاد و مفرح کنم. شوهرعمه محبوب شما ماندنی،
شوهرم جان.
جان
وقتی حرف جدی داری میزنیم، اونم یک بحران بزرگی مثل بیابی، چون دیگه کمابی نیست.
ما پادکست تخصصی نیستیم، ما
نباشیم
نگه داریم حس و حال پادکست رو دیگه یه مقدار. بعد پنجم عید
آقا رفیقمون تو همون میگه گیر کردم، احتمالاً هم برای اینکه حوصله سرور شور الان آبو باز کرده،
حالا شاید هم آبو بسته.
نه خب یخ میکنه اونجا چون لخته دیگه.
امیر هر کاری داریم میکنی لطفاً خودتو برسون، چون ما داریم به لخت تو همون فکر میکنیم، زودتر برس که
ما رو از این زجر بزرگ آزاد کن. شالله هر روزتون مثل نوروز باشه، حالتون و بارتون شاد و پیروز باشه، مثل بهارون باشین و رفشون، همیشه خرم همیشه خندون، دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال این سالا با عید شما.
اواخر داشتم ویدیویی رو میدیدم که گویا آقای گلستان، مال مستندی از کاوه گلستان مرحومه، که آقای یوسف علی میرشکاک داره میگه که غرب نمیدونم چیچیل حشرات، ارز الحشرات، ما اصلا با اونا حرف براتون پخشش میکنم، حالا توی پادکست هم بشنوین، خیلی عجیبه.
غرب بشری توش وجود نداره، رستاخیز حشرات الارض به نظر ما. انیشتر رو هم یک حشره بیشتر دادید. غرب از نظر ما حتی ارزش دیالوگ را نداره.
در واقع در همون لحظه لباسی تنشه که غربیه، سیگاری جلوشه که غربیه، با دوربینی داره ازش فیلم گرفته میشه که اون خودش غربه، ولی داره میگه ما اصلا غرب رو لایق گفتگو نمیدونیم. من اینجوریام، بابا تو چه پررویی آقای میرشکاک. ولی
خب میرشکاک دیگه،
آره، الان امیدوارم یه ذره مطمئن شده باشه، از شک در اومده باشه. شوهرمه محبوب شما ماندنی، آقای میر مطمئن. ها حالا من یه سوالی دارم. ما فهمیدیم که واقعا اوضاع آبمون خرابه، آب قطعه، واقعا
آب قطعه
و
گن زدی آبم قطع،
بعد قطعه، حالا حالا هم قطع میمونه.
اون یه جوکم بود میگفت شیرم وا.
من عاشق اون جوکم. من همه جا چون اصفهانی هم یه ذره خودم رو میدونم انگار، ولی اصفهانی ها من اصفهانی ندونستن. من تو اصفهان هرچی گفتم
دروغ. چرا چجوری آخه تو رو باید اصفهانی میدونستن؟
به هر حال یه جوری خودم رو بهشون جز میدونم دیگه.
بله.
اتفاقا گفتین اصفهان، یادم اومد که اصفهان با هم بودیم، شما داشتین درباره نشست زمین تو اصفهان میگفتین و این چقدر منو غمگین کرد. بله. مخصوصا اون لحظه‌ای که دوستمون رضا منجمی یه لحظه‌ای برگشت گفتش که بذار هرچی میخواد بشه بشه، اصلا از بین بره این شهر.
ولی غمشو دیدی
بعد یهو بغض کرد. من یه لحظه‌ای واقعا برگام ریخت، به خاطر اینکه اولش چیزی گفت که منم همین دیدگاهو دارم. یعنی اینطوری هم که خب گاهی یه تمدن از بین میره با همین روشا، با مجموعه از تصمیم‌های غلط. آره. باعث میشه که تاریخ بعداً بگه ای اینا اینجا بودن و آره. از بین رفتن. چیزی که ما الان تو کتاب تاریخ میخونیم که مثلا فلان حکومت فلان منطقه بودن 200 سال بودن 100 سال بودن بعدم از بین رفتن نابود. درسته. شدن. آره. برای ما یه جمله است، ولی برای آدمایی که اونجا زندگی میکردن خب تمام تاریخشون بوده، فرهنگشون بوده، زندگیشون بوده. و بعدش چند ثانیه بعد بغض کرد از توضیح دادن. آره. اینکه اصفهان اگر یکی دو سال چهار سال دیگه شاید بارندگی خوبی نداشته باشه، ممکنه اصلا سکنه داشتن توش ناممکن بشه. که ریشش اینه که دولت‌های مختلف این تصمیم‌ها رو گرفتن، هر کدوم یه ذره بر دیگه. تصمیم قبلی افزوده و تبدیل
هم جمع شده.
زاینده رود خشک، شهری که
چقدر پارادوکس عجیبیه، اسم زاینده رود بعد تو میری اونجا خشک و خیلی عجیبه.
دیوارهای ترک خورده.
دیواره ترک خورده. چند روز پیش اتفاقا یکی توی فکر میکنم اینستاگرام نوشته بود که، یعنی سوال پرسیده بود یکی از دوستان که نظرتون راجع به اصفهان چیه یا اصفهان رو چه جوری دیدید. نوشتم که یه عکسی هم اتفاقا گذاشتم، نوشتم عین خانم هاویشامه، اشراف زاده ای که کاملا معلومه که گذشته درخشان داره ولی الان افسرده، پر از تارنکبود، رو به زوال و واقعا فاجعه است. یعنی اتفاقا همین اواخر قبل از همون سفری که ما با هم دیگه رفتیم اصفهان، یه گروهی از لیدر تورهای بین المللی از عمدتا هم اروپا اومده بودن که به عبارتی یه برندینگ جدیدی برای
ریبرندینگ. از ریبرندینگ حرف زدین، یاد یه چیزایی افتادم که بعدا میگم. آره ریبرندینگ
انجام بدن. و بعد که برگشته بودن گزارش هایی که نوشته بودن، یکی از یکی بدتر و تایید همین خانم هاویشام گونه بودن اصفهان که آقا اینجا شهریه که گذشته جذابی داره و الان هیچ جایگاهی در گردشگری دیگه نداره و واقعا خیلی اسفناکه.
دومین باریه که میسویک اسپانسر یه اپیزود از هاگیر واگیر میشه. هاگیر واگیری های اصیل قدیمی یادشونه که در
چه جنجالی بود
در مورد مسواک نزدن پژمان. یکی از مسائل بین‌المللی پادکست هاگیر واگیر این بود که آیا پژمان واقعا مسواک نمیزنه هیچ وقت یا نه اون زمان میخواست با ما.
روزی 10 بار 7 بار مسواک میزنه
واقعا؟
بله.
آره. خب مسواک زیادش هم فکر کنم خوب نیست.
نه خیر، خیلی هم خوبه.
بیچاره مسواکه.
آقا من مسواک نمیزنم میگید خوب نیست، مسواک میزنم میگم میگید خوب نیست. افراد
کاری مسواکه اینجوریه بس فلان کن. چقدر منو میزنی؟ برسام درد گرفت.
آره ولی به هر حال میسویک دفعه دومی هستش که
شما منو به کش بیرون از دهنت.
چی؟
مسواکه میگی. من دیگه نمیتونم، من دیگه اونجوری نمیدونم. خمیر دندون زدی واقعا داری گناه میکنی.
میسویک برای دومین بار اسپانسر هاگیر واگیر شده.
میسویک یه برند دهان و دندانه که سالهام هست تو کشور خودمون تولید میشه، یعنی یک محصول بومی شده است و یکی از با کیفیت ترین خمیر دندونای داخل بازار ایرانه. تنوع محصولاتش هم زیاده و به درد همه افراد خانواده تو هر سنی میخوره، یعنی برای همه اعضای خانواده محصولات مخصوص خودشونو داره. تنوع محصولات میسویک زیاده.
یه خمیر دندون جدیدی هم تولید کردن، اسمش هست توتال 12 که حاوی زایلیتول هستش.
این خمیر دندون فرمولاسیون جدیدی داره که مخصوص خودشه و هم به جلوگیری از پوسیدگی دندونا کمک میکنه، هم یه حس تازگی و تراوت و حس خوشایندی رو میده که پژمان میتونه خوب براتون درباره صحبت بکنه چون براش یه حس تازه است. این پژمان پژمان سابق نیست،
همون پژمان سابقه
با همون تراوت و شادابی، نه عوض شده پژمان. یه آپدیت جدید براش اومده نصب کرده و اونم روزی سه بار دیگه،
حالا شاید هم بیشتر.
بیچاره مسواکا. خلاصه میسوک توتال
خوش به حال مسواکا.
خوش به حال مسواکا.
بله بله، کم دهنی نی.
خلاصه اگر که اهل مراقبت از دهان و دندانتون هستین که توی عید از اون کارهایی که چند برابر واجب میشه، چون معمولا جز خوراکی های عید شیرنیه، آجیل و ایناست که باعث میشه دندون آدمو کرم بخوره. اگر میخواید دندونتو کرما نخورن،
درست بگو عمو جون. بله بله. درست بگو عمو جون.
بله. اگر که میخواین دندانهای
سالم
و
شاداب،
دندان که شاداب نمیشه. یه چیز جالبی خوندم،
لبخند زیبا،
اون که اصلا تبلیغ یه برند چیز میشه،
ولش کن هیچ،
دندون پزشکی میشه.
خب یه چیز جالب میخواستی بگی،
این که دانشمندای ژاپنی، حالا نمیدونم از این خبرای فیک بود یا نه، ولی
یه سری دندون دیگه پیدا کردن،
دوباره دندون در میاد.
ببین منم اینو خوندم ولی دروغ چرا نرفتم پیشو بگیرم که
خیلی جالب میشه.
مثلا دندون کجاست این همه ما استری گرفتیم،
من چی شد دندون در میارم عمو جون. این اینو بگیم چی بود، چون الان حرفشو زدیم، یک تحقیقی رو ما خوندیم جفتمون، انگار یه خبری تو اینستاگرام خوندیم که دانشمندای ژاپنی یک ژنی رو تونستن پیدا بکنن که متوقف کردن.
ژنی یا اینی که چیز پیدا کرده بودن، یه ردیف دندون پیدا کرده بودن.
نه نه نه،
آها ژن رو توی موش‌ها مثلا میدونم که انجام شده بود.
بذاریم بگیم دیگه برای کسایی که نمیدونن داستان چیه. یک ژنیه که اگر اونو کنترلش بکنن میشه دوباره دندون در بیاریم،
یعنی دوباره
این حفظانگیمون رو میریم فهم
شیری
دندون در بده دیگه، دندون شیری میشه، همیشه همه دندونا میشن شیری،
شیر دندونی.
و خلاصه حالا اینو میخواستم بگم که توی عید خیلی مراقبت از دهان و دندان اهمیت ویژه تری داره.
بله.
بجز اینکه کلا بهتر زیاد شیرنی نخوریم، زیاد آجیل نخوریم، ولی اگر میخوریم مراقبت ازش مثل مسواک، نخ دندون، این چیزا رو فراموش نکنین، چون واقعا خیلی دارایی مهم و گرونیه این. بله. دندون. بله. با میسوک توتال 12 میتونین از لبخندی سالم و درخشان لذت ببرید. میسوک اسپانسر این اپیزود پادکست هاگیر واگیر. این ریبراندینگ توی این سالی که گذشت و ابتدای همین سالی که شروع شده، چند تا ریبراندینگ جالب داشتیم. همراه اول ریبراندینگ کرد.
آره.
به نظر میاد این ریبراندینگ ها حداقل ما در این لحظه که داریم میبینیم چیز جالبی در نمیاد. ایران خودروی ریبراندینگی کرد که موهاشو افشون کرد.
اصلا چیز جالبی به نظر نمیاد، آقا چیز بدی بود.
میگم با خودم شاید بعضی از ریبراندینگ ها تاثیرش رو در آینده بذاره، یعنی مثلا اون گروهی که این کارو کرد یه ویژنی داشته که اینو مثلا بتونه ظرف چند ماه تبدیل بکنه به یه سری محتوای جالب که آدم بگه خب آره.
میدونی چرا اینجوری فکر میکنی یا چرا؟ میکنیم به دلیل اینکه بعضی وقتا آدم میگه نمیشه انقدر دیگه پرت و پلا، که پس حتما یه چیزی پشت سرش بوده،
یا امیدواریم که یه چیزی پشتش بوده باشه که بعدا غافلگیر میکنه آدم بگه only God can judge people.
آره، یعنی شما اصلا نگاه کن. بعد جالب این کمپانی ها، این شرکت هایی که ریبرند کردن، همشون هم چیزای غولپیکری هن، یعنی مجموعه
ایران خودرو،
ایران خودرو رو دیدم، پاک شما رو دیدم، تیم فوتبال فولاد خوزستان رو دیدم،
اون که ماشاءالله هرچی دوست داشتن تو لوگو آوردن.
ما درخت نخل، یه دونه درخت نخل، یه دونه نمیدونم درخت فلان، حالا علکی دارم میگم، ولی مثلا زیتون شادم بود، نمیدونم
صنعت،
صنعت پس یه دونه چرخ دنده میگذاریم، فوتبال پس یه دونه توپ فوتبال میگذاریم. آقا بی خیال، مثلا اینایی که تو کنار میدون انقلاب تو این زیرزمین و دفتر فنی ها و اینا لوگو طراحی میکنن، از این بهتر کار میکنن.
ای کاش میدزدیدین قبلا از یه جایی مثلا برمی کاش کپی میکردین کمک
از چت جی پی تی کمک، نمیدونم. خیلی
همراه اول ریبراندینگ کرد. ریبراندینگ اینجوری اتفاق میفته که انگار هویت سازمانی فعلی پاسخگوی تغییرات پیش روی اون سازمان نخواهد بود و نیازه که مثلا بروزتر بشه و دست اون مثلا تیم محتوا و تیم مارکتینگ و برندینگ و اینا باز بشه برای کارهای در آینده و مثلا شرح وظایف جدیدی که این هویت برند.
آیا اینا واقعا اینجوریان؟
اما هم به نظر نمیاد خیلی خبری باشه، هم بیشتر به نظر میاد که یه پول زیاد اینجاها رد و بدل میشه.
رد و بدل میشه. نکته خیلی
که بهش میرسی چیز واوی نیست و آره. کسی هم نارضایتی نداشت از هم لوگوی همراه اول، بیشتر از کیفیتش نارضایتی بود.
یعنی جایگاه نارضایتی هنوز به لوگو نرسید. آره. ولی موی افشون ایران خودرو به
اسب ایران خودرو موهاشو افشون کرده بود. آره. و در حالی که لوگوی خودرو شیکی بود به
آره
نظر من.
آره لوگوی شیکی قبلیش به نظرم شیک بود، حالا الان باز میگن مگه شما متخصص نمیدونم
فلان. من قبلیو بیشتر دوست داشتم.
آره آره و جدای از دوست داشتن، درسته که متخصص نیستم ولی نگاه دقیقی سعی میکنم داشته باشم با ترندای طراحی لوگوی جهانی. لوگوی قبلی خیلی همخوانی بیشتری داشت تا لوگوی جدید با یه گرادیان رنگی که الان دیگه اصلا گرادیان رنگی کسی تو دنیا خیلی فلت و خیلی طراحی‌های ساده و مینیمال و اینا هستش. ولی خلاصه که آره ریبرند میکنن اسمم.
ما هم یه ریبرندی بکنیم.
ما هم
آگیر واگیر چرا ریبرند نکنه؟
ریبرند کنیم.
چند تا کار رو میتونیم بکنیم. یکی اینکه الان دو نفره شدیم، میتونه مثلا یه چیزای دوتایی باشه. مثلا میتونه میتونه دست حضرت زرتشت باشه که داره دورو نشون میده، اون توش باشه.
ایرانی بودن هم داره نشون میده.
بله خب پس ایرانی هم هست. سرکش داشته باشه چون نشون میده که خیلی مهمه سرکش. آره. در پادکست ما بدونه... چون بدون سرکشش خیلی بد میشه واقعا.
خیلی ناخوشایند. آره. دیگه یه دونه دو تا خط کج اینجوری بالاش بگذاریم.
دو تا دهن رو به هم باشه، گفتگو و گوش. یعنی دو تا دهن باشه که گوشا بهش وصلن.
دو دهن.
آره خوب
که
میشه.
که بعد به اندازه خب بعد میکروفون که حتما پادکست باید داشته باشه. گوش نباید بگذاریم.
نه حالا یه دونه باشه نماد باشه.
خب چرا دیگه چهار تا بگذاریم، چهار طرف.
چهار گوش.
چهار گوش.
آها اصلا خوبه، چهار گوش میتونه. آره. در واقع
بعد میدونی که مربع نماد ایستایی و استحکام و ایناست. یه چهار گوش اینجوری میذاریم، دو دهن در میان، چهار گوش در اطراف.
البته این شاید یه نماد زشتی بشه. میتونیم یه دونه مسکات درست کنیم.
بله
مسکات شاید بعضی از کسایی که پادکست رو گوش میدن ندونن چیه. مسکات این شخصیت هایی هستن که بعضی از
بگو
مسکات این شخصیت هایی هستن که خب
شرکت پست مسکاتش هم رونمایی کرد.
همون دیگه میخواستم اونو بگم. آره آره. مثل مثلا بابا برقی بود.
مثلا این شده عمو پستچی.
نه چیز اسمش عمو امینه.
عمو امینه.
یا یه همچین چیز امین و مطمئنه.
بله.
یه آدمی به خدا من حاضرم عکس منتشر کنم این بابا کمال بابا بزرگ پدری منه. یه دونه سیبیل شبه هیتلری داره. بعد نوع موهایی که از نه که مثلا مو میریزه میان یه ذره پشت مو رو میذارن باشه ولی خیلی تنک شیویدیه. اصلا همچین آدمی رو شما همین الان به ندرت میبینی
که بعد حالا بخواد پستچی محلتونم باشه.
چرا پستچی محل ما شبیه آدم امروزی نباشه؟
من مطمئنم من دوتا محل، محل مادرم و محل زندگی خودمو خیلی من بسته و نامه و اینا زیاد برام میاد به هر دوی این آدرس ها. اتفاقا هر دوتا پستچی ها آدم های جوون سرحال خیلی پر انرژی و قبراق و شیک و ترتمیز هستن.
اصلا آدمه راستش رو بخواین خیلی ترحم برانگیزه اون مسکات پست ایران. یه آدمیه که به نظر میاد مثلا راست شخصیتش برای من اینه که ایشون باید بازنشست میشده به خاطر تغییر قوانین.
آره چون سن بازنشستگی رو بردن بالا دیگه،
5 سال هم باید بیشتر کار کنه. خیلی ناراحت و رنجوره، آدم نمیدونه مثلا بگه آقا نه شما بلند نکنه، اجازه بده من این بار روی سنگینو بلند کنم. و اصلا آدم دلش نمیاد به این چیزی بده پست کنه. آدم میگه نه ایشون اصلا ما چیزی پست نکنی، ایشون تو
خودم میبرم
بمونه.
خودم میبرم.
ای بابا علیرضا اومد.
چی شد
علیرضا جان چیزی شد؟
اگه کسی نمیاد من یکی از بچه‌ها تو دفتره به عنوان مهمان بیا. علیرضا دوستمه.
ببین ما که
علیرضا
ما که گیر مهمون
علیرضا نمیخوام. علیرضا جان ضمن احترام به شما، به حضور شما، ولی ما علیرضا احتیاج نداریم. یه علیرضا داریم و خودمونم سه تا زاخاریم کافی.
خیلی خوب میتونه باهاتون صحبت مکالمه داشته.
الان برای چی آخه؟
نه یعنی ضمن احترام به حضور. سال نو مبارک علیرضا جان. سال خوبی باشه براتون. آره
قدیم
علیرضا بیقراری پیدا کرده. آره. علیرضایان مرسی از علیرضایان.
علیرضایین
ما راستی سال نو رو تبریک نگفتیم.
نه واسه ببینم چرا اینجوری شد علیرضا.
فکر کنم علیرضا
ناراحته،
از سفر برگشته ولی سفر ازش بر نمیگرده.
دلش میخواسته ادامه بده بعد به زور آوردیمش.
خب ما گفتیم تایم داریم.
خب ما گفتیم اینجوری
برنامه باشه. خب خودش گفت باشه. دختر محترم چند تا گفت میگه من بهش گفته بودم چند تا دختر نه.
خب چرا آخه؟
فکر کردم حالا آدم یعنی حالا خودش هم داره میشنوه. علیرضا منو ببخش. ما دقت کردی سال نو رو تبریک نگفتیم؟
آره نگفتیم.
یه تبریک بگی.
دیگه روز پنجم که دیگه تبریک نداره.
که بالاخره اولین اپیزود ما بوده.
خب بعد آخه مثلا تابستون بعضیا میشه.
یه برگردیم شروع کنیم دوباره. یادتونه یه وقتی میگفتیم آره، برگردیم شروع آره، کنیم. یه دونه برگردیم شروع کنیم.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
سلام سال نو مبارک.
سلام من پژمان نوروزی ام. سال نوتون مبارک، عیدتون مبارک.
من محمد رضا ماندنی ام. به پادکست هاگیر واگیر خوش اومدین. دل زارم
الان چی بود؟ چرا نگفتی به مهمونی هاگیر واگیر خوش آمدید ماندنی؟ چرا نگفتی به مهمونی آن؟ چون مهمونه اون
چون مهمونی نیومده.
آقا واقعا نمیخوای با بقیه تماس بگیری؟ علیرضا دوباره میاد تو خفتمون میکنه.
به شکیبا یه بار دیگه زنگ بزنم.
زنگ ببین شکیبا چی میگه.
ماندنی جان سلام، خوبی؟ ببین چند بار زنگ زدی، من تو ادیدنیم خونه ماماینا، بعد شوهرم هم اومده، اینم مادر اینجا جوک تعریف میکنم، میدونی که نمیشه جوک شوهر عمر قطع کرد. ببین به تالا زنگ میزنم قربونت بشم. خدا
چی شد؟
گفتش چیز میکنه، حالا شاید برسونه خودشو. یه مهمون اومده بود خونه مامانشینا. آره مریم جان چرا شما یه زنگ نمیزنید؟
پیغام داده من، یعنی من بهش زنگ زدم جواب نداده باشه و گفتش که من ماشین گرفتم دارم میام. فقط نفهمیدم چرا اینقدر.
ساعتو درست بهش گفته بودی؟
آره شاید، البته نه درست گفته بودم. آره
نکنه به ساعت قبل گفتین.
بابا گذشت دیگه، ساعت جدید و قدیم نداره
دیگه. نمیکنن این کارو؟
نه دیگه، از پارسال قانونی کردن که این کارو نکنن.
قبلا قانونی بود که بکنن؟
آره دیگه، یه دوره‌هایی میدونی که این کار از تو ایران مثلا همون سالهای آخر دوره پهلوی سال 55 56 بود، بعد مذهبیون چیز کردن یه سال، سال فکر کنم 56 حالا دقیقش رو یادم نیست ولی حدودا انجام دادن، ساعتو کشیدن، بعد اعتراضای خیلی جدی مذهبیون کردن و بعد وسط سال بیخیال شدن.
این اپیزود یه ویژگی عجیبی داره چون ویدیو نداریم. من یه ذره شل کردم اولا، یعنی اول آراپیرا کرده بودم که به اندازه دیده بشم. آره. تیپ ایدی زده بودم و موامو افشون کرده بودم و اینا.
باز اونی که افشون بود اسب چیز بود، نکن.
ایران خودرو بود.
آره نکن.
یه چیز با مزه هم حالا حیف شد صحبت شاید پیش نیاد، این که ایران خودرو به نظر میاد خصوصی شد، واگذار شد و اینا، جز موضوعی آره. با مزه پارسال بود. ممکنه که بعدن یه زمانی دربارش بیشتر صحبت کنیم، یعنی ممکنه شاید اثراتی بذاره بعدن در آینده که
میشه.
تو هاگیر واگیر بیا آره. تو این اپیزود چون ویدیو نداریم مخاطبامون نمیتونن ببینن که پژمان پای چپش و کفشش و پشتش رو خوابونده، کف پا رو انداخته بیرون.
قرار نبود بگی.
چرا؟ خب اگه ویدیو بود میدیدن آدما دیگه.
نه دیگه، پنهانش میگم، کفشمو یه
بلایی
کاری میکردم دیگه.
پژمان در روزهای آخر منتهی به پارسال، درست
منتهی به پارسال چیه؟ منتهی به عید.
منتهی به عید انگشت شست پای چپش شکست
تاق
و ما رو بیچاره کرد. حسابی همه کارهای مشترکی که میخواستیم بکنیم و پیچون
چی؟ در عرض دو روز
بعد. ولی خب به نظر میاد درد داره تحمل میکنه.
آره واقعا
سال کبیسه شد واقعا.
آره اون کبیسگیه پرش ما رو گرفت.
دقیقا یه روز قبل از انتشار اپیزود پاش اینطوری شد و هنوزم به نظر میاد که لنگون لنگونه.
هنوزم همینجوریه. آره خیلی دردناکه.
چی شد الان؟ خوب بهتره؟
والا درد میکنه دیگه، به یه مقدار معقولی داره درد میکنه.
من روغنی چون دارم به مالیم بهش خوب میشه.
روغن بنفشه؟
نه اون که برای جای دیگه است. شما مثل این خود دنبال روغن بنفشه.
نه من چون شکستگی به دفعات و به فراوانی دارم، مثلا یکی بهم میگه که قیافت نشون نمیده درد میکنه اینا، میگم والا خیلی آخه بدیهیه، مثلا درد میکنه دیگه، به یه مقدار طبیعی درد میکنه.
این درد از دردهای دیگه که دارم میکشم بدتر نیست.
چی؟ درد تنهایی میکشی که مپرس.
نه آره دیگه، درد تنهایی هم بعد
زجر هجری کشیدم که مپرس.
به تنهایی
که از تنها بلا خیزم.
خیلی صدات قشنگ ماندنی، خیلی صدات
گلچین روزگار.
ولش کن بابا، ولش کن.
نه میخواستم وازلین بمالم براتون.
ببخشید،
یعنی من خودتون هم اگه دوست داشتیم.
برای چی؟
برای انگشت شستتون.
اون که اثر نداره که.
حالا دقیقه کیف که بهتون میده.
انشالله هر روزتون مثل نوروز باشه، حالتون و فالتون
حالا سوال من اینه، شما پارسال اون دو درجه رو کمتر کردین؟
وقتایی که خودم خونه بودم که تا 5-6 درجه کم می‌کردم، ولی
مریم جان همیشه مریض بود.
اون نه دیگه، وقتی استخونام
زغزغ
کرد. نه، وقتی مریم بود دما مقدار مکفی بود. ولی آره من سعی کردم که این کارو بکنم.
حالا ما واقعا نکردیم این کارو به یه دلیلی، چون که اصلا ما تو اکباتان زندگی می‌کنیم دیگه. خب ما دمای ساختمون رو ما تعیین نمی‌کنیم. یه دماییه که بر اساس
عمومیه.
آره، یعنی ما یا مثلا فنکوئلمون رو روشن میکنیم یا نمیکنیم، که اونم باز فرقی نمیکنه، یعنی اون آب گرم وجود داره، نمیدونم که اونا کم کردن یا نه. ولی سوالی که برای من پیش میاد اینه که مثلا فرض کنیم الان تابستون شده، یه سری بنر هست آب کمتر مصرف کنیم. شما داشتی میگفتین که روی چیزای مذهبی و اینا تاکید میکنن، که یه چیزی هم میخواستین بگین فکر کنم فراموش شد.
داشتم میگفتم که این رو باید در حقیقت تو ذهنمون داشته باشیم که بخشی از جامعه به توصیه های مذهبی گوش میکنند یا نمیکنن، نمیدونم.
ولی من فکر میکنم نمیکنن، چون اصلا مکانیزمش مذهبی
از...
نیست.
حالا میگم این یک بخشی از جامعه هستش، ولی از اون مهمتر اینه که این یک مسئله امروزه، مسئله مدرن حساب میشه. وقتی میگم یه چیزی مدرنه الزاما معنیش خوب نیست، فقط دارم میگم که این مربوط به دوران
معاصره.
معاصره مال الانه، ارزش گذاری خوب و بد نمیکنم سرش، ولی به هر حال مسئله کم آبی در این روزگار در کشور ایران و احتمالاً در مابقی دنیا مسئله صرفه‌جویی نیست. یعنی صرفه‌جویی یک واژه، یک اصطلاحی با یک کار کردی. مسئله بهینه مصرف کردن آب، نمیدونم تکنولوژی‌های جدید، اصلاً معنیش صرفه‌جویی نیستش. این دوتا واقعاً با هم دیگه فرق داره. بنابراین با گفتن اینی که صرفه‌جویی در مصرف آب ثواب دارد، این مسئله ما رو نمیتونه حل بکنه. مسئله کم آبی راه حل داره، تکنیکال تکنولوژی که بسیار پیچیده است. چون مثلا دارم میگم، من الان در شهرکی که ساکن هستم، تمام آب خونه‌ها رو ببندیم 24 ساعت مصرف نکنیم، آب از سرمنشأ داره مصرف میشه. چرا؟ به دلیل اینی که شبکه توزیع آب فرسوده است. اتفاقا همین روزا هم دیدم که یکی از مسئولین گفته که مثلا حل کردن مشکل نمیدونم شبکه فرسوده فلان قدر هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داره و به صرفه نیست، چون این هزینه ای رو انجام دادن. میبینی؟ یعنی میخوام بگم که بنابراین اصلا مسئله ثواب داشتن، مسئله
خدا ازت راضی باشه،
خدا راضی باشه، نه اینکه نیستا، این هست، این سر جاش داره کار میکنه، برای مخاطب خودش، برای طیف خودش داره کار میکنه، ولی این مسئله حل کردن، شیوه حل کردن مشکل بی آبی و کم آبی و اینها نیست. بنابراین اون داستانه اینجا داره خودش رو نشون میده.
حالا سوال من اینه، فرض کنیم ما با حکومتی طرفیم که در یه جاهایی هم خیلی مثلا بعضی از بخشای جامعه باش چیزن دیگه، زاویه دارن یا خیلی منتقدن.
خب
درخواست مثلا اینو داره که آقا در این مورد شما یه ذره یه زیر کارو یه ذره بگیر، شما یه کمی مثلا دوش تو کوتاه کن، نمیدونم یه کارای اینطوری. قبلا میگفتم مسواک میزنی آبو ببند، از این چیزا. واقعا باید همکاری کرد یا نباید همکاری کرد؟
دو یعنی چی؟
به خاطر اینکه آیا این همکاری کردنه یه جورایی پادادن به این مسیر نیست؟ چون ما که میدونیم که این مسیر بهتر نمیشه.
کدوم مسیر؟
به اینکه این سوء مصرف دست ما نیست، صنعت زیرساختیه که به قول شما نماینده یا یه آدم مسئول میگه اصلا با پولش نیست، همینی که هست.
آره.
در واقع همینجوری چیز بهتر نمیشه.
آره.
من کمتر مصرف میکنم تا مثلا یه دو سال این بحران دیرتر اتفاق بیفته، ولی میفته. خوب. یا اینکه نه، به اندازه مصرف میکنم، همونقدر که میخوام، مثلا پر مصرفم نگم، اون چیز بود گفتم برقا رو بزنیم.
آره.
حکومت فلان شو اینا نه، همون قدی که دارم مصرف میکنم همکاری نمیکنم، دما رو کمتر نمیکنم، همون قدی که راحتم دلم میخواد باشه. مثلا پولشم که داری ازم زیاد میگیری دیگه. بله. مفت که نیست. و آب رو همون مقداری که نیاز دارم مصرف میکنم. همکاری نمیکنم با تو که شاید این تلنگری باشه به تو که بری دنبال درست کردنش، پولش رو جور کن.
صحبت تلنگر
و آیا اینجا ما مثلا همکاری نکردیم با یه ساختار ناکارآمد؟
آخه اون ساختار ناکارآمده زندگیمونه.
میدونم، من حالا اینو در واقع از خودم دارم میپرسم. آره. و موضوع جالبیه که ما در خیلی موارد با حکومتی که الان داریم یه زاویه هایی داریم، مثل مثلا موضوع فیلترینگ و اینا که دیگه دربارش هم حرف زدیم. یعنی اصلا ما معتقدیم که این سیاست غلطه، از بیخ غلطه، اجراش اشتباهه، اصلا همه چیش بده.
خب
حالا اون از من یه کاری میخواد که از قضا شاید یه بخشیش هم بتونم انجام بدم. برقو کمتر مصرف کنم، صرفه جویی کنم، بهتر مصرف کنم، یا آب و همینطور کمتر بیام تو خیابون اگر یه جایی لازمه. آیا این یه جورای همکاری با اون نیست؟
من یک چیز دارم، من برای خودم یک روش دارم، یه دیسیپلین دارم. هر کدوم از خواسته های حاکمیت که عقلانی هستش، چه عقل بالادستی خودم، یعنی چیزی که بهش اشراف دارم، یا عقل متخصصان اون حوزه میگه خوب است، باید اجراش کنم، چه حکومت بخواد چه نخواد. چه
حالا اگر که من در واقع توی مسیری باشم که بخوام باهاش یه جور مقاومت مدنی کنم، یعنی بگم اصلا من میخوام چجوری به تو اعتراض کنم که من اصلا با خیلی از سیاستای تو مشکل دارم،
دارم میگم
کجاست که باید وایسم بگم آقا مثلا نمیکنم، چون حاکمیت به شما میگه که آقا اینا حباب، دلار نخر، فلان نخر، نه
خب میگم متخصص باید به من بگه، اتفاقا متخصص میگه باید بخری. میدونی متخصصان حاکمیتی و غیر حاکمیتی میگه آقا برای اینکه ارزش پول تو نگهداری باید تبدیلش کنی به چیزی که تو این نوسانا نیفته، طلا، ملک، ارز، رمز ارز یا حالا هر چیزی. میدونی یعنی میخوام بگم اون مسئله یا اون دیسیپلینی که دارم میگم که به عقل بالا دستی باید مراجعه بکنم، بالا دستی منظورم کسی که اشراف داره به اون حوزه، وقتی داره میگه این کارو باید بکنی، یا عقل بالا دستی خودم یعنی تخصصی خودم داره میگه باید این کارو انجام بدمش. یه نکته خیلی مهم، یه چیزی هستش، یک یادم رفته اسمشو چی میگن، مسابقه
ببین و بگو،
نه جوجه های نمیدونم فلان و بیسار. نه کن، داستان اینجوریه که میگن مثلا فکر کن دو تا ماشین توی یه جاده‌ای دارید میرید که این انتهای جاده یه دیوار بتونی محکمیه، میگن آقا پارو بذاری رو گاز، رو به اون دیواره برید، هر کی زودتر پیچید یا زد رو ترمز بازنده هستش. خب حالا من اگر که بگم که آقا در مثلا مسئله آب، نه من صرف جویی نمی کنم، نه من آب رو میخوام زیاد مصرف کنم، میخوام استخرامو پر آب بکنم و فلان، مثل اونی هستم که بی کله پامو گذاشتم رو گاز و برای اینی که حال ماشین بغلیه رو بگیرم ترمز نمی کنم، خب آخرش میخورم به اون دیواره میمیرم دیگه.
من میفهمم، ولی مثلا در این مثال بعضی موضوعاتی که مربوط به زندگی واقعی میشه ته نداره مثل دیواره، یعنی میشه تا بی نهایت رفت.
نه شما وقتی دوچار بیابی مفرد بشید دیگه ته داره، آب نداری، روزی 10 ساعت آب نداری.
آره دیگه، ولی خب میشه با یه دیدگاه اینطوری گفت. این سوال من از خودم، آره. در خیلی موقعیت‌های مختلفی هم این سوال پیش میاد. حالا بعضی مثلا موقعیتش میتونه این باشه که یه دشمن خارجی یهو حمله کنه، آیا من با ساختار نظامی که اون خودش یه جایی حتی منو سرکوب کرده، من زد تو سر من، آیا من باید همکاری کنم؟
ببین تو یه
یا مثلا من برم دنبال این که بگم نه بذار دشمن من دوست منه، مثلا
مثلا یه شوخیه.
خب سوال دیگه، سوالیه که همیشه جواب مشخص نیست، ولی خیلی عجیب میشه، یعنی یه جایی باعث میشه من مثلا با وزیری که ممکنه اصلا با بیخ با وجودش مشکل داشته باشم، یه جایی مجبور شم بگم ای بابا من باید مثلا با این در یه موردی همکاری کنم.
میدونی مشکل اصلا این نوع طرح سوال چیه؟ اینی که اصلا به کاره فکر نمی کنیم، به آدمه داریم فکر می کنیم. اصلا برای من اتفاقا مهم نیست اون وزیر دوستش دارم بدم میاد، باهاش زاویه دارم ندارم. آقا این مسئله‌ای که داره اعلام میشه از طرف این وزیر به دلیل اینکه حالا تو این جایگاه هستش، آیا این مسئله عقلانی است یا نیست؟ اگر هست باید انجام بشه.
آخه درسته، ولی عقلانیت در همچین ساختاری توی یک زمینه ای از رفتارهای غیر عقلانیه، یعنی باشه. مثلا نمیاد هیچ وقت این سوال از ما پرسیده بشه که آقا ما صد بسازیم یه دونه دیگه روی زاینده رود یا نه، که جامعه یا متخصصین باشه. بتونن بگن آقا بس کن دیگه.
نه نگاه کن، اصلا 1000 تا 100 ساختیم که باعث کمابی شده.
خب آیا شما مجازید که غیر عقلانی بوده دیگه؟
میگم اصلا دارم میگم اون اصلا اشتباه باعث بیابی شده. آیا شما در این حالت مجازید که مصرف آبتون رو 10 برابر اضافه کنید؟
نه میگم 10 برابر اضافه نمیکنم.
آیا شما
معموله همون جوری که دارم استفاده میکنم؟
که آخه نیست، همون جوری که داریم استفاده میکنیم داریم بد استفاده میکنیم. خب ولی حالا به عنوان یه فرض دیگه داریم فرض میگیریم،
و تازه اون که مسئوله هیچ کمک خاصی هم برای این که مثلا رسوندن آب بهینه بشه، نمیدونم شهرداری، سازمان ها،
یعنی من جمله
یعنی فقط بارش میفته روی دوش من به عنوان کسی که اون بیلبورد رو میبینم که باش چشمن همومم از 5 دقیقه میکنم 3 دقیقه، اما آیا این باری روی دوش شما هم به عنوان مسئول میندازه؟
نه،
که
تو مثلا مگه وظیفت بار انداختن رو دوش کسیه
به عنوان شهروند؟ بله، برای من به این آدم ها یا به نوعی رأی دادم یا دارم حقوقشون رو میدم، مالیات میدم.
بازم اینا شاخ و برگ اضافه کردن. اصولا روش درست برای حل کردن یک مسئله اینه که آن چیزهایی که باعث میشه اصل داستان رو پنهان بکنه یا پیچیده بکنه، اتفاقا اینو ساده کنیم که بتونیم یه مدل در بیاریم، بعد اون مدل رو درست ببریم. یعنی الان هر جوابی که دارم میدم، کاری ندارم که آیا این نظر واقعیت یا تو داری طرح مسئله میکنی، یا یعنی مسئله من شخصیه نیستش.
میفهم.
صحبتم سر اینه که وقتی میگیم که آقا اون وظیفش اینه، من دارم مالیات میدم فلان، بله حتما که اون باید از یه اهرم‌هایی باید بتونیم استفاده بکنیم که اونا رو یا جوابگو بکنیم یا توبیخ کنیم یا خفتشون رو بگیریم یا هر چیز دیگری از این است. ولی هیچ کدوم از اینها مانعی یا دلیلی یا توجیهی برای اینی که مصرفم رو بهینه نکنم نیست. من باید مصرف خودم رو بهینه بکنم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سال نو مبارک باشه.
تو هم مبارک.
خیلی خوش اومدی.
آدما نمیدونن که عرفان جان اومد استودیو. خوبی؟
قربان شما. من فکر کنم زود رسیدم نه؟
نه.
به وقت رسیدی. خوبه.
خیلی هوا. خوبی شما؟
ما خوبیم. آره پژمان پاش یه ذره آسیب دیده ولی خوبیم. نیومدن بچه ها.
آها.
آره ولی حالا خب. آجیل و اینا هست.
چه خبر؟ خوش گذشته تا اینجا؟
خوب بوده. آره به تو چی؟
عالی خوب بوده. تا اینجا
حجم انرژی اینا رو دیدی دیگه.
پادکست چی اپیزود داره اخیرا؟
بعد تعطیلات.
از خود پذیرایی کن.
خیلی چه پذیرایی قشنگ.
آره قربونت. آجیل بردار. میوه هم هست بردار اینا.
حالا البته هستیم با هم گپ و گفت میزنیم و اینا.
آره.
خیلی میخوایم خوش بگذرونیم، نگران نباش.
کلی برنامه داریم، بازی طراحی کردیم و بشین
سوال و پرسش و اینا میخوایم حکم بازی کنیم، تخته بازی کنیم. آره
هستیم پس فکر کنم.
آره یه لیست درست کردیم از سوالایی که میخوایم بپرسیم، صندلی داغ داریم.
آره میخواستیم اینو از همه بپرسیم. میخواستیم بپرسیم ولی حالا
جرأت و حقیقت بازی کنیم.
میان یعنی
شاید هم بیان نمیدونم. یعنی
خیلی دیگه بهش فکر نمی‌کنم.
آره حالا دیگه نمیدونیم ولی حالا شاید هم بیان شاید نیان. نه مشکلی نیست، مهم اینه که تو اومدی. آره
سعی می‌کنیم که در لحظه باشیم.
آره
چقدر این اپیزود قبل عید قشنگ بود، چقدر کیف داشت. میدونین من چی کار کردم، چجوری داشتم گوش میدادم؟ خب طبیعتاً که همه مشغول خونه تکونی و اینا، من وصل کرده بودم به اسپیکر با صدای زیاد و این شکلی بود که قشنگ مثل مهمونی اینطوری دور همی و گپ و گفت و خیلی
دلش که اسم خودت اومد.
خیلی ممنونم.
من میکرده دوباره میزه که همسایه ها بشنم.
چیز که انتخاب کرده بودم اون تیکه 18 بار پلیشه. تا سال دیگه اسفند به هم میگم که شما تو اسفند قبلی منو گفتین تو پادکست.
حالا ببینیم چی میشه، ما هستیم یا نه. برده برخو نیوه برده.
مرسی. من یه خریدی داشتم راستش، داشتم تو را میومدم انجام ندادم. آره دیگه حالا خیلی خوشحال شدم من برم خریدم و انجام بدم میام.
حالا حالا نمیتونی بعدم بریم؟
آره دیگه میرم و برمیگردم.
نه حالا یه ذره بشین.
خرید و انجام میدم میام.
ما سوال بپرسیم. پس یه چند تا سوال ازت الان بپرسیم.
من رفتم و اومدم. چش به هم زدن من خرید و انجام بدم اومدم. خوشحال شدم.
حداقل یه دونه سیب بردار.
خوش بگذر. خدا نگهدار. فعلا خدا
سلامت باشی. زود برکت باشه. ان شاء الله هر روزتون مثل نوروز باشه.
بوی اینکه نمیاد داشت میاد
میپیچونیم رو
دیگه. چرا؟ ولی فکر کنم خب به هر حال دلش با دوتا پیرمرد معدل سنی اینجا الان 50 دیگه. بجمن جان
خب حالا چه فرق داره؟ خب تو معدل که 50 نیست عزیزم، یه 50 داریم یه دونه
45 دیگه. منم 40 هم دیگه، آفتاب لب بوم هم دیگه، آفتاب لب بوم 40 هم
تازه چلچلی و اینا.
نه بابا به خاطر همین فکر کنم که خوش نگذشت. نه پشمان سخت نگیر، ساختن. این جوونا رو باید درک کرد، جوونا رو باید درک کرد. دلشون می‌خواست با هم دیگه جوونی کنن، بچه‌ها نیومدن. حالا یه برنامه دیگه می‌ذاریم، عرفان رو دعوت نمی‌کنیم، اون موقع عکساشو می‌ذاریم و متوجه میشه که باید چیکار می‌کرد.
نمی‌دونم والا. الان دوچار اون حس تنهایی که تو اول داشتی میگفتی شدم.
بمیرم برات پشمان من. منو تو با هم تنها نیستیم. منو تو با هم دو تا تنهاییم که با هم
دو تنیم که تنهاییم.
دو تا پرنده هستیم.
آیا دو انسان میتونن در کنار هم تنها باشن؟
میلیون ها نفر در کنار هم میتونن تنها باشن. ماندنی جان،
پس ما الان دو تنهاییم کنار هم، یا داریم تنهایی هم دیگر رو پوشش میدیم؟
والا داریم جون میکنیم که پوشش بدیم. علاوه بر این که خودمون رو پوشش میدیم، داریم تنهایی یک عالمه آدم دیگر رو هم به نظرم پوشش میدیم. اینو حالا دارم واقعیت میگم، یه ذره از اون فاز تنهاییم بیام بیرون، سعی میکنم خودمو بکشم بیرون. خیلی از دوستانمون به ما گفتن که یا کامنت میذارن یا مستقیم به خودمون میگن یا اینا، که شنیدن هاگیر واگیر براشون دور شدن از این دنیای تنهاییه. میفهمم و نمیفهمم اینو.
چرا؟ یعنی اون بخش میفهمم و منم میفهمم، بخش نمیفهمم و نمیفهمم.
من فکر میکنم، دارم فکر میکنم فقط، ولی واقعا فکر میکنم که مثلا چجوری آدم میتونه با ضبط صدا یا با شنیدن صدای ضبط شده دو نفر آدم حس تنهاییش کم بشه. اینو نمیتونم بفهمم.
من فکر کنم قبلش باید به یه سوال دیگه ای جواب بدیم. آیا اصلا چیزی به نام تنهایی وجود داره یا نه؟ و اگر وجود داره اصلا چیه؟ تنهایی آیا عدم حضور دیگری در کنار ماست؟ یا یک احساس درونیه؟ یعنی ما میتونیم به قول شما در جمع باشیم و تنها باشیم؟ این شعری هست که میگه با 100,000 مردم تنهایی، 20,000 مردم تنهایی، یه جورایی همینه دیگه. من سوالم اینه که آیا تنهایی یک احساس درون ماست یا یک وضعیته که ما میتونیم توش قرار بگیریم، یا آیا هر دوش درسته؟
آره.
با این سوال الان ما دو فردیم که به لحاظ فیزیکی تنها نیستیم دیگه، اما توی احساس تنهایی هستیم به خاطر اینکه دیگری ها نیومدن مثلا.
نگاه کن، خیلی خیلی به نظرم یه ذره باز پیچیدش میکنیم. آره نگاه، ما دو نفر هستیم که کنار همدیگه ایم، یعنی دو نفر نشستیم اینجا، پس قاعدتا تنها نیستیم. اون طرف این اتاقک شیشه‌ای توی در حقیقت بخش ضبط و اینها،
علیرضای ناراضی رو داریم،
علیرضای ناراضی و علیرضای راضی داریم،
دوست علیرضای ناراضی هم اونجاست.
آره عرفانه اومد و حالا رفت. ظاهرا فیزیکالی تنها نیستیم، یعنی یه سری آدم هست، اما احساس تنهایی داریم. در یک موقعیتی هستیم که حس تنهایی داره به ما میده. میدونی؟ پس بنابراین آره، منم موافقم که تنهایی خیلی احساسه، خیلی دریافت من از شرایطی که درش قرار میگیرم. برای همینه که بعضی وقتا مثلا تجربه های شخصیمون رو داریم دیگه، مثلا میریم یه مهمونی یا میریم یک جایی، یه موقعیت کاری که یه گالما آدم دیگه هستن، ولی بهمون خوش نمیگذره، حس تنهایی داریم. شاید به این دلیلی که آدم های همکلام اونجا نداریم. آدم های همکلام شاید داشته باشیم، هم حرف بزنیم با هم دیگه، ولی همدل نیستیم، نظرمون یکسان نیست. بعد وسطش اینجوریم که اصلا من اینجا چی کار میکنم؟ من که اینجا تنهام، اینجا انگار افتادم گوشه رینگ. میدونی؟
من حس میکنم که شاید تنهایی یک احساسی از نابافته بودن با یک تار و پود باشه. یک رج جدا بودنه. ای کاش ویدیو بود واقعا. امیر اگر بود ویدیوی این تیکر رو میگرفتی،
من ازت ویدیو بگیرم اینو پخش کنم.
اجازه بدین من هم از شما بگیرم.
خیلی
واقعا
خوب بود، این خیلی خوب بود.
یه جورایی هم چون ما چند نفر داریم حرف میزنیم، حالا الان دو نفر، قبلا سه نفر، ولی امیرم که هست خب سه نفر، علیرضا جان هم که درسته ناراضیه، ولی خب به هر حال علیرضا ما رو ببخش بابت اینکه از سفر
ما رو ببخش و بیامرز،
ولی خب پسته بخور، پسته بردار.
میفرمودید ای بافته؟
و به خاطر همینه که شاید کسانی که مثلا در یک محیطی هستن، مثلا مهاجرت کردن، مثلا در یک شهری غیر از شهر خودشون دارن الان زندگی میکنن، به نوعی دیگه حالا مهاجرت درونه مثلا ایران، مثلا دانشجوان، سربازن، نمیدونم کارمندن، به دلیل کاری اومدن، یا حتی در همین شهر خیلی، یا توی همین عیدی که گذروندیم تو خونه هاشون تنها بودن یا خویشاوندی نداشتن در نزدیکیشون، خویشاوندانشون مهاجرت کردن.
این ارتباطه انگار که نباشه، ارتباط معناداری بین آدم‌ها نباشه، اون موقع آدم احساس تنهایی میکنه. وقتی که ارتباط معناداری بین آدم‌هایی که توی یک جغرافیا، توی یک موقعیت قرار گرفتن، یا حتی وقتی که دور از همدیگه هستن، مثل شنونده های این پادکست، یا آدم هایی که مثلا یه زمانی با نامه با هم حتی در ارتباط بودن در گذشته.
آره، و این... یه جایی هم بود که نامه های آدم ها رو برای هم میفرستاد از این
مثلا... خب بهش میگن داره پست.
نه 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 نه، یه سری سیستمایی بود، حالا نمیخوام حرفتون یادتون نره، ولی یه جاهایی بود که نامه هایی میومد، مثل استارتاپ، اون موقع ولی استارتاپ نبود، که نامه آدما رو برای هم میفرستاد، اتفاقی با هم دوست میشدن.
واقعا؟
آره آره آره،
من اصلا چون این چیزی حتی نشنیده
بودم. آره، هیچ وقت این کارو نکردم، ولی بود
بامزه. یعنی یه سری نامه میدادیم به اون مرکز،
شما میدونستین که داره میرسه به یه غریبه. آره، رندوم میرسید، شانسی میرسید به یه کس دیگه.
چه کار هیجان آوریه. خیلی هیجان آور. آره، ولی به هر حال میخوام اینو بگم که ارتباط داشتن، یا اون چیزی که تو خیلی ادیبانه، شاعرانه، و حالا نمیگم یه صفت دیگه میخواستم بگم که خوشم نمیادش، مسلما تو هم خوشت نخواهد آمد، ولی به هر حال با اون مدل
سانتیمانتال میخواستیم بگیم
مثلا. آره، عرضم به حضورت که اینی که بافته همدیگه بشند و بتونن ارتباط برقرار کنن، اون موقع حس تنهایی کم میشه، از اون میزان تنهایی و غمی که داره خارج میشیم.
حالا یه سوال، آیا اصلا تنهایی باید غم داشته باشه؟
آدم وقتی تنها هسته شاید
آدم تره، مثل درخت که وقتی تنها هست
هیچ ارزشی نداره. حالا کوتاوی هم بسه،
من روح کیارستمی هم اومدم تو استودیو،
اینا رو همه رو حس میکنیم. عرضم به حضورتون که تنهایی غم داره. آره، نمیدونم. آها، بذار اینجوری بگم، چون من بخشی از اینو تجربه شخصیم هستش، اگر بلد نباشی تنهاییت رو ازش بهره ببری یا لذت بخش بکنی، حتما غمگین کننده میشه.
مثلا اون فیلمایی که نمیتونی با خانواده ببینی رو تنهایی ببینی،
حتما یکی از راه حلاش اینه. یه راه حل دیگرش خواندن کتابه، یک بخش دیگرش یاد گرفتن یک مهارته، یا اجرای یک مهارتی، مثلا مثل یه کار
بازی؟
نه، مثلا یه کار هنری انجام میدی، نقاشی میکشی، نمیدونم مجسمه میسازی. خلاصه اینه که تو اگر بلد باشی که با تنهاییت اتفاق مثبتی برای خودت درست بکنی، احتمالاً اون موقع غم انگیز یا غمگین کننده نیست، بازم به خاطر اون ارتباط معناییه که داری میسازی. یعنی درسته که تو با یه کتابی که نویسنده شاید مثلا چون دارم 200 سال پیش این شاهکار رو آفریده، ساخته، نوشته، یا نقاشی یا فیلم، موسیقی، هر چیزی، حضور دیگه نداره تو این دنیا، ولی تو با اون محصولی که از خودش گذاشته، اون محصول، اون کتاب یا اون موسیقی یا اون فیلم، داری یه ارتباط برقرار میکنی. یعنی اون موقع داری اصلا خودتو دوباره از این تنهایی بیرون میاری دیگه.
راست میگی. یه جورایی وقتی که ما توی اون تنهایی مثلا فیلم میبینیم،
آره،
دیگه تنها نیستیم دیگه، چون یک دیگری هایی هم حاضر میشن.
بله.
حالا بخشش اون شخصیت های داستانن، اون رمانی که داری میخونی، دقیقا. اون چه که داری یاد میگیری، یا حتی اون نویسنده، کارگردان، فیلمنامه نویس،
عواملی که اونو ساختن،
اونها هم انگار حاضر میشن، تو اونها هم فرا میخونی، و یه جورایی شاید با این کارا به تنهایی خودت یک روایت میدی. شاید احساس تنهایی و جدا افتادگی یه جورایی احساس بیروایتی هم باشه دیگه، انگار اون لحظه من هیچ روایتی نداره، ولی وقتی که با یه دیگری اینو سهیم میشم، انگار که یه روایتی پیدا میکنه، انگار یه خاطره ای ازش میسازم.
آره.
فکر میکنم که بعضی از تنها ترین لحظه های ما یه جورای بی خاطره ترین لحظه های ما هم بودن، مگر اینکه تبدیلش کرده باشی به یه چیزی. من احساس میکنم تنهایی یه انرژی زیادی داره. حالا میشه اون انرژی اگر ساکن بشه خیلی کشنده بشه، بار سنگینی پیدا بکنه. اسم رمان چیز چی بود؟ میلان کندرا، سبکی تحمل ناپذیر بار هستی بشه.
آره.
یا اینکه اگر بشه تبدیلش کرد به چیز دیگری، اتفاقا میتونه خیلی سازنده بشه. به قول شما آدم یاد بگیره که چجوری مهارت کار کردن تو تنهایی رو پیدا بکنه، دقیقا. استفاده کردن ازش، که اتفاقا شاید اینجا اون لحظه‌ای بشه که آقای کیارستمی حالا میگه که تو در واقع در تنهایی خلاق میشی، وقت برای خودت میذاری، میتونی خودت رو تماشا بکنی. من حالا به عنوان نماینده رسمی آقای
مخالفم با این جمله ها،
ولی توی تنهایی میشه این کارو کردی که خیلی وقتا در
انزوا مگه در غیر تنهایی نمیشه این کارا رو کرد؟
بعضی وقتا نمیشه، شاید یه مقدار شرایط تنهایی که خودخواسته باشه.
خب همینو دارم میگم نه آقا، وقتی میگیم که در بعضی وقتا نمیشه، در بعضی وقتا میشه، پس این اصلا خاصیتی برای تنهایی نیست.
من میگم
خاصیتی برای اون آدمه. یه آدم قابلیت خلق داره، قابلیت برقراری ارتباط و قابلیت ساختن معنا داره.
درسته.
این ساختن معناه بعد وقتی تبدیل به روایت میشه قابل جریان هستش، قابل انتقال، قابل هدایت و همه اینها. خب حالا در برخی از روایت ها تو مجبوری که به تنهایی رو بیاری. در
حدیث میخواییم بگیم؟
نه، در برخی از موارد تو اتفاقا نمیتونی توی تنهایی این کار رو انجام بدی. میدونی تو برای خلق یک موقعیت هایی یا برای خلق یک معانی گاهی اتفاقا نیاز داری به تیم، به آدم هایی که تو رو اصلا از اون تنهایی بیرون بکشن. همین الان داری خودت که داشتی میگفتی، میگی وقتی دارم یه فیلم میبینم یا وقتی دارم یه کتاب میخونم با جمعی از آدم ها که پشت این داستان وایستادن در ارتباطم، انگار
درسته.
با نویسندش، با نمیدونم کارگردانش. تو فکر کن یه کارگردان تو خونه در حال تنهایی بشینه و یک فیلمی رو بسازه، بعید این اتفاق بیفته.
قبول دارم، ولی که ایده فیلم احتمال اینکه در تنهایی دقیقاً اتفاق افتاده دقیقاً باشه بیشتره، چون هیاهو میتونه تمرکز ما رو خیلی بگیره.
دقیقاً. پس این موقعیتی نیستش که بگم این مزیت تنهاییه. نه، برخی از کارها رو در تنهایی باید جلو برد، برخی از کارها رو با یه تیم باید جلو برد. بعضی از موقعیت‌ها نیاز به تنهایی داره برای خلقش، که حالا اون هم حتما به یک، حالا حتما که دارم میگم 100% نه، ولی در مواردی حتما به ارتباطات اتفاقا در مثلا یک جریان بزرگ زندگی ربط داره. تو از جامعه ای که توش داری میچرخی و تنها نیستی، میری اطلاعات میگیری، بعد میای تو تنهایی خودت اینو پروروندش میکنی و کار جلو. یعنی میخوام بگم که در تنهایی مزیتی نیست برخلاف چیزی که
نیست.
یا فضیلتی نیست برخلاف چیزی که آقای کیارستمی حالا خیلی شعرگونه و بسیار زیبا هم گفته. به همون اندازه‌ای که در تنهایی مزیتی یا فضیلتی نیست، ضرر آسیبی هم نیستش، بر حسب اینی که چگونه ازش استفاده کنی و چه نیازی داشته باشی به اون موقعیت تنهایی، این میتونه هی تغییر بکنه.
موافقم، مخالفتی ندارم. احسان پیغام داد. احسان پیغام
به من که جواب نداد.
ماندنی جان سلام، خوبی؟ ببین من کار فوری برام پیش اومد، حقیقتش یه ادیتی برام پیش اومد، یه اپیزود خیلی مهم از یه پادکست خیلی خوب به هم پیشنهاد شد و الان سر تدوین اون هستم راستیتش، و هر جوری برنامه‌مو نگاه میکنم نمیرسم بیام پیش شما. گفتم عذرخواهی بکنم ازت و بگم که رو من حساب نکنید، این برای من مجبورم بمونم تا این اپیزود رو تا آخر شب تموم بکنم و تحویل بدم. شرمنده، خدافظ.
سر ادیت چه پادکستیه؟
آخه الان
دیگه حتما، خب ما میخوایم ادیت کنیم پادکست.
من باور نمیکنم، نمیدونم چرا.
چرا؟
برخلاف اینی که حالا اصولا آدم اعتماد بکنی هستم و هر کی که هرچی میگه رو قبول میکنم، ولی الان اینجوری هم که پیچون دادمون
بددل شدی پژمان.
نمیدونم، شاید، ولی
آخه مثلا احسان اینجوری، شکیبا،
خب همین دیگه جان. اتفاقا همین برای من عجیبه،
امیر حسابش جداست ولی
نه، آخه اتفاقا همین، اگر یه نفرشون بود میگفتم اینجوریه، ولی اصلا انگار که با هم هماهنگ کردن.
آخه مثلا چرا نباید بیان؟
نمیدونم چرا، چرا
یعنی مثلا دست به یکی که نکردن با هم.
حالا نمیدونم با همون حال نکردن، ولی واقعیت اینه که به هم برخورده الان.
چرا؟
خب آخه حقم زشت دیگه.
این هم ما زحمت کشیدیم.
میتونستن حداقلش، من مشکل ندارم که نیومدن ها، همینی که احسان داره میگی که پیغام گذاشته که سر ضبط هم دارم، سر ادیت هم نمیدونم فلان، اینو صبح میتونست بگه دیگه. یهویی که از تو خیابون یکی خفتش نکرده بگه داری میره آقای مرشد شمایی، بیا بریم ادیت کنیم.
حالا فرض کن واقعیت همین بوده، مثلا داشته از یه جای راحت میشه گفته آقای مرشد میشه پادکست ما رو ادیت کنی،
بعد اونم گفته آره.
خب بعد من احسان میگه نه، احسان ها
احسان من نگفتم،
احسان
من نگفتم،
احسان شیفته ادیته، احسان چیچیان قدرت نیست، شیفتگان ادیته.
نه واقعا الان واقعا به این برخورده. یا مثلا یعنی چی که پیغام دارن میگذارن؟ خب زنگ بزن و بگو آقا ببخشید نشد.
من این کار خیلی تو مخم میره، ولی حس میکنم که شاید بعضی وقتا آدما از مواجه شدن برای مثلا گفتن یه چیزی خجالت میکشن، سختشونه. حالا شاید اینا به شکل کاملا اتفاقی ردیف شده کنار هم و ما این احساسو میگیریم. یه سکانسایی بود تو سریال وست وورد که من خیلی دوست داشتم، همیشه هم حرفشو میزنم، که اون ربات‌ها شخصیت‌های انسان یهو در یه لحظه بهش میگفت این احساسو آنالیز کن. بعد اون شروع میکرد آنالیز کردن اون احساسش. یه جورایی حالا شاید بشه ما الان این کارو بکنیم که ببینیم چرا بهمون برخورده. اصلا چی میشه که یک رفتاری در دیگری به ما بر میخوره؟ این برخوردن چیه؟
والا نمیدونم چیه، مهم اینه که یه حس ناخوشایند داره بر من میسازه دیگه.
خب از کجا میاد؟ آیا الان این بچه‌ها
عزیزم شما روانشناسی، من
خب من درسم تموم نشده هنوز، من احتمالاً این تو ترم آخره
عزیزم، من شروع هم نکردم، تموم نشده چیه؟
شما الان کیس استادی منی.
همین الان من اونو یه
مستوم آماده است،
مستوم حاضر.
من تو فکر اینم که همه اکتای بامزه‌مون تو این اپیزود نیست، این همه
حالا بگو که چرا بر میخوره. خب امیر باید الان میبود دیگه.
خب آره باید میبود، ولی شاید واقعا هموم امیر رو بلعیده. شاید هموم امیر رو خورده. من حرفم اینه که چه مکانیزمی، چه فرایندی اتفاق میفته که رفتاری در دیگری به ما بر میخوره؟ آیا یک
قواعد؟ میخوای من اینو الان از شما بپرسم شما جواب به من
کاش از من بپرسی پشمان، چون چرا هیچ وقت من نمیپرسی؟
ماندنی جان
چرا هیچ وقت از من نمیپرسی؟
چون همیشه فکر میکنم جوابای پرت و پلا میدی.
الان پشیمونم از چند ثانیه پیش که بهم گفت، فهمیدم که یه نقشه بود همش. من چه سادم، من چه سادم،
منم الان دقیقاً منم الان دقیقاً احساس همین مقدار سادگی و بوشفکیدگی میکنم.
چرا؟
دیده بودی این بوشفکایی میامد یارو اینجوری گرد میزد تو کله، آخ چون میخواد با من بازی کنه. نه نمیخواد بازی کنه، داره میزنده آقا ما رو پیچوندن. حالا تو میخوای بگی که شاید فلان شده، شاید اینجوری شده، نه عزیزم پیچوندنمون دیگه.
حالا من احساسم چیه؟
بفرمایید شما احساستون چیه آقای ماندنی؟
احساسم که به منم برخورده. نه احساسم الان اینه که اولا این آدما با هم هماهنگ نکردن که اینطوری باشن.
اینو منم قبول خب میکنم. آره.
پس این فکر
کائنات اینا رو به هم چسبونده.
ببین کجا ما چی کار کردیم. ببین
این کارمای اون جاییه که آخه کارمای کجاست؟ ما کی به اینا بد قولی کردیم، بد عهدی کردیم؟
حالا هر کدوم بد قولی های کردیم البته، ولی اونقدر بزرگ نبوده که دعوتمون رو شاید کافی نبوده
دیگه. چی کار میخواستم بکنم؟ برم ماچش کنم ماچش کنم اینا
دیگه. همسر خودتون آره، ولی همسر من و امیر فکر کنم خوشحال نشه.
آره امیر منم خوشحال نمیشه.
احسانم جفتمون نه ما دوست داریم رو ماچ کنیم نه اون دوست داره، اصلا ماچ بازی نکنیم.
امیدوارم اون دوست نداشته باشه.
حرف من اینه که خیلی وقتا ما دوچار این احساس بد میشیم. آره. چون خودمون رو در برابر دیگری یا یه گروهی میبینیم، یعنی احساس میکنیم انگار یه گروهی هن که مثلا میخواستن یه کاری علیه ما بکنن.
آره.
در حالی که حالا در این موقعیت ما همچین چیزی وجود نداره. انشالله. خیلی شانسیه. انشالله
هم من یوجیب بخونیم که اینجوری نبوده باشه. الان میبینی همهشون دارن به هم میزنن که منم نرم.
اصلا یه برنامه دیگه از همهشون یه جای دیگه هن. رفتن یه پادکست دیگه. بعد
بگیر نگیر.
نکته دوم فکر کنم این باشه که ما یک سری توقعات داریم. بله. از آدم ها.
بله.
خب نمیخوام بگم غلط یا درسته.
نه کاری ندارم.
که وقتی خلاف اون اتفاق میفته، یعنی انتظار ما برآورده نمیشه، به ما بر میخوره.
بله.
یعنی خودمون رو یه جورایی لایق همچون احساسی یا همچون رفتاری نمیدونیم.
بله.
یه حالت دیگهش میتونه این باشه که یه ادب عمومی که همه توافق کردیم که این کار رو بکنیم رو مثلا اون توافقه به جا نمیاد.
این از نظر من همون بند دوییه که داشتی میگفتی. اما این توقعی که ما داریم رو هوا که یا توقع اضافه که ندارم که چیز اضافه تری که نخواستم که ما با یه آدمی ما با یه آدمی یه قراری گذاشتیم، توقع من و انتظار اخلاق اجتماعی اینه که یا قبول میکنه و میاد، یا قبول نمیکنه اعلام میکنه که آقا نیستم، یا قبول کرده یه مشکلی براش پیش میاد اعلام میکنه میگه ببخشید امروز نتونستم بیام مثلا فلان جور شده.
حالا ما اگر که همه بچه‌ها اومده بودن یکیشون نیومده بود
آره.
دوچار این احساس نمیشدیم، یعنی بهمون داشت خوش میگذشت، برنامه‌مون سر جاش آره. بود یکی از بچه‌ها حالا به هر دلیلی مثلا عذر می‌خواست یا حتی خبر نمیداد، بعداً میگفت اینجوری شده بود اینجوری شده بودم نمیومد. من فکر می‌کنم که در این مورد بخش زیادی از این برخوردنه و احساس آسیب‌پذیریه درون ماست، چون هم راستش بخواین جفتمون خیلی وقتا بدقولی می‌کنیم، یعنی مکانیزمشو می‌دونیم چه جوریه، پیچوندن و مکانیزمشو می‌دونیم چه جوریه. نکته بعدی
اینی که می‌دونیم با اینی که اجرا می‌کنیم فرق داره.
نه دیگه، یعنی می‌دونیم که احتمالاً داریم تو ذهنمون ارجاع میدیم که همون فرآیندی که تو مغز ما در اون لحظه طی شده تو مغز یه دیگری در
یعنی
باره
من
داره
طی شده. خب بفهم،
پس ما داریم اینجا اون روایت شخصیمون رو قالب می‌کنیم به احساس اون، یعنی واقعیت ما نمی‌دونیم چیه،
نه،
اما داریم احساس خودمون رو به اون لحظه قالب می‌کنیم و به خاطر همین تجربه بعدی میگیریم و بعدم احساس میکنیم همه اون گروه علیه ما و علیه برنامه ما بودن.
خب آخه مگه غیر از این میتونه باشه؟ من اگر که تجربه های شخصیم رو شیفت دیلیت کنم و اصلا وجود نداشته باشه، خب مگه
نه لازم نیست شیفت دیلیت کنیم، میتونیم تعمیم ندیم. یعنی مثلا
خب الان یه نفری نیومده، من باید چه تصوری بکنم؟
این که مثلا کار براش پیش اومده و فکر نمی کرده که بقیه هم نمیان، اون فکر می کرده احتمالا که بقیه
خب این
میان.
این همون بوشفکه نیست؟
نه ما الان به خودمونم همچین بد نگذروندیم بالاخره.
خب باشه، اینی که من به خودم بد
نگذروندم یه چند نفر میان پیش من،
اینی که من
نه خالی نمیذاریم بمونه، نمیذارم خالی بره. اینی که الان من تموم شه پادکست زنگ میزنم دافای اسمی میان.
وای چقدر خوب، آره آره چرا که نه، حتما خیالت راحت واسه امشب، چند تا از بچه ها رو هم با خودم میارم قربونت. بای
احسان کیلوچن.
نه احسان نه، دافای اسمی رو زنگ میزنم بیان.
آه من فکر کنم چون اسمیه
فقط نمید استوری کسی بذاره دیگه، اولش بگیم آقا استوری و لایو و اینا نداریم، تگ و منشنمون هم بسته است.
خب پس بیا برنامه رو تموم کنیم الان.
چقدر گذشته؟
خیلی گذشته.
نه یه چند تا موزیک بهارانی
که بریم دنبال اسمیا.
مال ما اسمیا رو بزنین یه
الان جای خوبیه بدن. دیگه چرا باید ادامه بدین؟ الان میخوایم
حداقل اسپانسر رو یه بار دیگه بگین.
آقا دندونامو من مسواک میذارم بریم.
دافی جون فدا سر من لبمون شغل به هم میاد منمون میاد بیشم میره بالا زربان قلبم بیشم میشینی نی 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 خودتو سکس میکنی نی 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 چقدر شیرینی نی 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 سیدی مثل
صبح و ظهر و قبل از خواب مسواک بزن. یادتون نیست؟
چرا من یادمه، شما برای چی داری میگی؟
دفعه پیش که میسواک اسپانسرمون بود ما خیلی آهنگای دندونی و اینا آره. پخش کردیم و محله بروبیا رو پخش کردیم.
خوردیم.
اون موقع که میسواک اسپانسرمون بود ما برای پخش کردن بخش تبلیغاتمون از محله بروبیا اگه یادتون باشه استفاده آره. کردیم. اون موقع فکر کنم آقای پسیانی زنده بود.
آخه خدا بیامرزه.
آقای پسیانی رو از دست دادیم، جاشون خالیه، ولی دوباره من میخونم صبح و ظهر و قبل از خواب.
خب برای بار دیگر میسویک که یک برند دهان و دندون هستش و سالهاست که تو کشورمون داره تولید میشه، یعنی محصولاتشو بومی کرده و تو ایران داره
که
تولید
گفتم
میشه.
دفعه اول پشمان.
بله دارم دوباره تکرار میکنم.
میخوام حلالش کنم.
میخوام حلالش کنم.
پشمان بگو که روشتو عوض کردی دیگه. بگو مسواک میزنی. این بهترین تبلیغه. شما به عنوان انسانی که الگوی من هستی، الگوی جامعه هستی، یک معلم هستی.
همینم مونده الگوی جامعه بشه.
خب شاید الگوی خوب من نبود. شاید من شما خوب الگو نگرفتم.
آقا جان میسویک که یه برند مهم دهان و دندانی هستش، محصولات خیلی متنوع و جدیدی داره و مسواک خوب، خمیر دندان خوب، اون چیه داری چیکار میکنی؟
سنهای مختلف رو دارم نشون
آره دارم میگم. اگر اجازه بفرمایید میشه بلنشی بری بیرون؟
تا الان این جمله رو نشیدیم از پژمان واقعا پول چجوری بین ما فاصله انداخت.
اگر اجازه دادی که
خواهش میکنم بفرم
اسپانسر این اپیزود رو معرفی کنم. احسن میسفک اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر هستش که میشناسیدش، یک برند مهم محصولات مرتبط با بهداشت و سلامت دهان و دندان، مثل مسواک، مثل خمیر دندون، برای سنین مختلف، برای افراد مختلف هستش که در یک خانواده میتونه همه رو به عبارتی حمایت کنه. برای هر کسی خمیر دندون، چرا سلامت دهان و دندانش
ساپورت کنه،
ساپورت فارسیش میشه حمایت.
ساپورت مگه نمیشه اون جوراب شلواری؟
وای خدا، اگه اجازه داد که من میسفک رو معرفی بکنم. به هر حال الان یه محصول جدید خیلی باحالم دارن، توتال 12، یعنی به اسم توتال 12 که
روغن موتور نیست.
نه آره، چی تو روغن موتور چی بودش که توتال 12 که در حقیقت یه خمیر دندونیه که زایلیتول داره و برای فرش بودن، سر حال بودن دهان و دندان و بهداشتش خیلی خیلی موثر. و
حالا مصاحبه با پژمان بعد از مصرف خمیر دندون توتال 12. شما چه احساسی دارین پژمان جان؟
احساس خوشایندی دارم. حالا
احساس طراوت و شادابی در دهان و دندانتون دارین؟
وای وای ماندن. اگر که میخواید که از
جلوگیری از پوسیدگی رو نگفت،
اگر میخواید از محصولات متنوع میسفک اطلاع داشته باشید، میتونید یه سر بزنید به صفحه اینستاگرامشون، میسفک ایران. میسفک هم MISSWAKE ایران، IRAN. به این صفحه اینستاگرامشون سر بزنید یا به سایتشون luxirana.com luxirana.com.
میسفک اسپانسر این اپیزود پادکست هاگیر واگیر.
حالا شما میفرمودید.
عرض میکردم.
خواهش میکنم. تو برنامه امسال چیه؟ دیگه تای بازی رسیدیم دیگه. من عجله دارم که زودتر برنامه رو تموم کنیم.
شما دارین برنامه خودتون رو چیدین یا تو برنامه منین الان؟
من تو برنامه تو هم، ولی دارم تو رو مجاب میکنم که زودتر برنامه تو اجرایی کنی.
آها، جای دیگه بریم. آره راست میگه، علیرضا هم یه ذره.
علیرضا هم میخواد بره. علیرضا میخوای بری؟
علیرضا کلیدو نمیتونی بذاری؟ دوربین داره دیگه.
چون اینجا چیز داریم دیگه، اینجا خوراکی و اینا هم همه
آره،
هست
دیگه. آره نکشیم ببریم جای
آره،
دیگه.
آره آره آره، مهمونامونو دعوت کنیم بیاد. خب سری تمومش کنیم دیگه. تو امسال برنامه چیه؟ شروع سال از این دفتره چیزی تو می‌نویسی؟ ارگانایزرهایی که نمی‌دونم خلا می‌نویسی؟
تو این کارا خوب نیستم. تا الانم یکی دو بار ارگانایزرهایی که دفتر برنامه‌ریزیایی که آره، دوستام تولید می‌کنن و معرفی کردم. خودم اون لحظه که داشتم استوریشو می‌ذاشتم اینجوری بودم، یکی فقط کاش از من نپرسه. من بیشترین برنامه ریزی که میکنم صبح به صبح مثل حاج آقا روی نوت گوشیم یه چند تا واقعا می‌نویسم فردا یا امروز. مثلا جان زنگ به پژمان،
مثلا چه من با تو مثلا دارم میگم برای هفته دیگه قراری میگذارم، نمی‌نویسی تو تقویمت و اینا؟ شوخی می‌کنی؟
توی یه نوت می‌نویسم که مثلا این کار با یه ایموجیایی هم میزان اولویتشو مشخص می‌کنم. صبح به صبح یه نگاهی میندازم که مثلا کدومه، معمولا یکی دو تاش جا میمونه.
و آها همین می‌خواستم بگم،
یکی دو تا جا میمونه ولی زیاد جا نمیمونه.
نه من از خیلی ساله، یعنی شاید مثلا 20 سال، شاید بیشتر، حتما بیشتر، 20 و چند ساله که اول سال حتما از این تقویم‌های کوچیک داشتم و همه برنامه‌هامو توش می‌نوشتم. بعدم که دیگه گوشی‌های هوشمند و اینا اومدن، دیگه توی تقویم حتما می‌نویسم، پین می‌کنم، آلارمشو می‌گذارم. ببین ماندنی، انقدر این چیز جذابیه. الان مثلا تو به من بگی که چون مثلا 15 سال پیش روز 15 شهریور چیکار کردی، میرم تقویمو باز می‌کنم، مثلا میگم که آره فلان روز اینجا بودم، با فلانی قرار گذاشتم.
حالا واقعیت قضیه اینه که اونو نوشته، اون هی داره فلانی زنگ میزنه، الو پژمان،
نه نه نه،
الو پژمان جواب بده کجایی؟ الان تیر ماه 78 اینجا داره شلوغ میشه، یه سری دانشجو یه سری از این نیروها افتادن به جون هم، بیا من دم تلفن عمومی ام.
حالا من اگر که نمیخواستم
پژمان داره میکنه لایف،
نه اگر که دلیلی برای پیچوندنش یا کنسل کردنش نبوده، اصولا خیلی بهش مقیدم. همین الانم تقویم مثلا تو گوشیم باز بکنی همه روزامو نوشتم. حتی گاهی آره یه رسم عجیبی تو خونه ما هستش، خونه پدریم، این تقویمای رومیزی که اینجوری ورق میزنیم یکی یکی صفحه به صفحه و اینا، اون صفحه اول تقویما رو دیده بودی؟ مثلا نوشته بود که سال 1300 و مثلا 57 تحویل سال ساعت فلان و فلان و فلان و مثلا روز شنبه. پدر من اینا رو برای همه سالها رو نگه داشته، از زمانی که این هستش، از سال 40 و هم چند و اینا که خونه مثلا بابا اینا داشتن، و توش یه داشته خیلی کوتاهی با دستخط خودش نوشته دیگه. مثلا نوشته که حالا چیزایی که الان یادمه، امروز هوا برفی بود، ما خونه فلانی بودیم، سبزی پلو ماهی خوردیم. آها. روز اول سال تمام این سال از سال مثلا 40 خورده ای. آره انقدر چیز جالبیه. و من بچه که بودم اینا رو ورق میزدم نگاه میکردم و باش خاطره سازی میکردم، یعنی قصه باهاش میساختم و اینا. حالا خلاصه که به هر حال من اهل نوشتن برنامه و
پس شما بگید برنامه‌تون چیه؟
گفتم بهت قبلنم فکر میکنم، یا شاید مثلا نوشتم نمیدونم، ولی کلن این امسال که حالا امسالم که دارم میگم سال 1404 منظورم نیستش، سال 50 سالگیم که تا بهمن قاعدتا هستش،
ماشالله.
یکی روی سلامتیم خیلی مصر هستم که یه خورده انرژی بگذارم، زمان بگذارم، شامل مثلا وزنم مراقبت جدی بکنم، وزنمو کم بکنم. یکی هم یه خورده آموزشه، یعنی دلم میخواد که یه چیزای جدیدی رو یاد بگیرم.
مثل چی؟
یه خورده احساس بیسوادی تو دنیای جدید میکنم.
چه جالب. چی مثلا؟
مثلا داستان هوش مصنوعی برام خیلی به نظرم مهمه که یاد بگیرم. دیده بودی این آدمای مثلا قدیمی تر، آدمایی که مثلا دو سه نسل از ما بالاتر بودن، یهو انگار از یه چیزای جا مونده بودن، دیگه با گوشی تلفن همراه نمیتونستن کار بکنن، با گوشی هوشمند و اینا، یا اگر استفاده میکردن مثلا آخرین مدل گوشی روزم که دستشون بود، خیلی چیزی بیشتر از همون گوشی تلفن‌های قدیمی ازش استفاده نمیکردن. من الان دارم احساس میکنم که تو دنیای هوش مصنوعی اگر یه ذره دیر به جنبم تبدیل به همین اتفاق میشه.
آره دیگه نمیتونه از این ریلزای بسازین که رضا گلزاره داره میگه I wanna hold you.
ببین واقعا حتی این خیلی شاید مثلا ساده پیش پا افتاده باشه، ولی واقعا همینه. بر همین یه خورده دلم میخواد که راجب هوش مصنوعی بهتر آموزش ببینم، کار کنم. راجب رمز ارزا به همین ترتیب، یعنی اینا رو همه رو من فعلا یه پارچه دارم میرم. یعنی یه چیزایی از آره یه چیز شادم خانوم، اینا یه چیزایی از دنیای جدیدن که به نظرم میادش که تا دیرتر از این نشده باید بهش برسیم. یکی دو تا خواسته خیلی با حال اینجوری هم دارم دیگه. چی؟ مثلا احتمالاً عوض کردن ماشین مثلا. اوه. مثلا این برام امسال جذاب
تو همین وضعیت ندارن بخورن، شما میخواین ماشین تو عوض کنی؟
ولی من
جون،
ولی من نون دارم. البته احتمالاً اگه بخوام مراقب وزنم باشم نباید نون بخورم.
باید رژیم چی میگیرن بدون نون و
کتو؟
کتو.
آره آره نه میخوام یه خورده رژیم آدمی زادی
کتو مثلا یه بخشی از یه شعره که تو آدم جدا کتو چی؟
آره حالا تو چی
جان؟
تو چی؟
من اول از همه خب دانشگاه رو تموم میکنم احتمالاً.
بله بله بله.
تو این سال احتمالاً که نه قطعاً، پدر خودم رو درآوردم با این تعداد زیاد واحد برداشتم و امیدوارم که
شاید مرحله دیگه
برم ادامه بدم انشالله. اگر که مشکلی پیش نیاد.
چی نمیدی؟
حتی سوشی.
والا امیر
امیری نیست. امیری نیست. همه رفتن
سواره بی امیری تو
دورو برم نیست. خب اینو دیدین ویدیویی که ویدیوهایی که روی این آهنگ میذارن، لحظه‌ای که شاهنشاه آریامهر داره از ایران میره مثلا دستای شاهو میبوسن و همه ناراحتن و اینا، همه رفتن کسی دورو برم. اینو باید اول پادکستم میخوندم، واقعا خیلی قشنگه. خیلی به فاز اول پادکست
میخوام.
اهداف من سلامتی خیلی مسئله‌مه، کبدم خیلی اوضاعش بهتر نشده، باید یه مقداری ورزش کنم جدی.
شاید با هم دیگه تونستیم ورزش کنیم،
شاید امیدوارم یه پادکست ورزشی درست نکنی. اسمش هم بذاریم سوت آخر، خط پایان. بعضی از آدم ها هستن که یه جمله خوب به ذهنشون میرسه یه پادکست درست میکنن،
آره.
بعد من هرکی میگم یا با پادکست درست نکن، برید کار بهتر بگو. من دوست دارم خونمون رو عوض کنیم که خیلی پروژه سختیه.
چه بامزه، آره. برخلاف چیزی که خریدن ماشینه،
خیلی عوض خیلی سخته. ماشین. دوست دارم بریم مرکز شهر.
با حساسیت های شما
نه، بجز اون مسئله اینه که من و شکیبا اتفاقا به شکل جالبی اختلاف سلیقه داریم در این مورد. خب لحظه که ما ازدواج کردیم این خونه وجود داشت، ما توش زندگیمون رو شروع کردیم و اندازه بود و کلی هم به هر حال به اندازه خودمون توش کیف کردیم و تغییر دادیم و اینا. من آدم یک جانشین نیستم، دقیقاً حرف زدیم تو آگیر بگیر یه بار. من دوست دارم که زندگی تو محله های مختلف رو تجربه کنم، جاهای مختلف خاطره داشته باشم و اصلا تهنشین نشم توی یه فضا و مثلا جغرافیا. خیلی مایلم که بریم مرکز شهر.
جدی؟
به سمت اون ایریا، اون در واقع
اون محدوده فرهنگی شهر، مرکز شهر
که ما خیلی زیاد اونجا
زمان میگذرونیم
و خیلی از دوستا و اطرافیان و تفریحات و حتی کارامون اونجا هست.
جالب. چقدر اختلاف سلیقه من و تو داریم، خوبه با هم زندگی نمیکنیم.
خوبه، خیلی خوبه که با هم کار میکنیم.
آره، و من اتفاقا خیلی دلم میخواد هی بیارم بیرون تر از شهر.
بعد شکی با اونجا رو کمتر از من دوست داره، محله های دیگه رو دوست داره، مثلا دوست داره نزدیک به خانواده خودشون باشه.
بله.
به خاطر همین و شاید دوباره یه عضو جدید به خانوادمون اضافه بشه و دوست دارم که خونمون مناسب باشه برای اون موجود جدید. آره. شاید باز همینا شایده. یکی از برنامه هام اینه، سلامتی رو گفتم، دانشگاه رو گفتم، این که بتونم یه مقداری یه داستان جدید بنویسم این جزء برنامه هامه حتما. و
میخوای از گوشه‌گیر بکشیش به وسط؟
نه، گوشه‌گیر رو ادامه‌ش رو می‌نویسم شاید. به هر حال یه کار اینجوری یه مقدار احتمالاً زندگیم از یه سمتی وارد یه سمت دیگه میشه، احتمالاً یه برگه‌ای از زندگی من در سال آینده ورق می‌خوره.
من اگر اتفاقی نیفته، ولی الان گفتی کتاب، اتفاقی اگر نیفته فکر کنم امسال، یعنی سال 1404 که حالا شروعش کردیم، دو یا سه عنوان کتاب ازم باید منتشر
یکیش میشه.
یکیش برگره دیگه، اسکن کاراشم تموم شد دیگه، صفحه آرایی تموم شده. یه دونه کتاب احتمالاً همین روزای اول سال باید منتشر بشه، کتاب کودک.
به به.
دو تا کتاب یه خورده بزرگ سالانه و یه خورده پرکار هم حالا فعلا لو نمیدم، اونا هم در دست کارن.
امیدوارم. کتاب کودک رو بگین درباره چه شخصیتی اگه دوست داری.
آره از مجموعه کتاب
چون من میدونم پرسیدم،
از انتشارات فیل.
انتشارات فیل کار آرش تنهاییه. آره، دوستانش
و همسرش.
و همسرش
در حقیقت. آره، اسم این مجموعه هستش انسانهای کوچک آرزوهای بزرگ، که هر جلدش راجب یک شخصیت ایرانی معاصر هستش و اون در حقیقت جلدی که من نوشتم و الان داره کارای تصویرگریش دیگه داره تموم میشه و انشالله همین روزها شاید مثلا بره برای کارای فنی چاپ، زندگی نامه خانم دکتر آذر اندامی هستش.
به به. آره. از مجموعه کتابای فیل فکر میکنم کیارستمی و پروین اعتصامی و
بله،
مثلا
آقای تختی،
فروغ فرخزاد، تختی آقای شجریان و آره. مثلا من تو استوری ها معرفی کردم. آره. شما هم معرفی کردین و پیشنهاد میکنم که اگر
مجموعه ارزشمندیه برای بچه ها،
اگر خردسالی اطرافتونه جز بهترین هدیه هایی که میتونین براش بخرین، در کنار گوشه‌گیر البته. صحبت این شد که شما گفتین ماشین میخواین عوض کنیم. من گفتم خونه میخوام عوض کنم. پریشبا یه دوستی توی اینستاگرام به من پیغامی داد که من عین پیغامش رو براتون میخونم. خیلی یه جمله است البته، چیز طولانی نیست. نوشت چطوری قیمت دلار حالتون رو خراب نمیکنه؟ من حالا براش نوشتم که چرا میکنه، از آرزوهام دور میشم ولی اجازه نمیدم ویرانم کنه، بالاخره چیزایی هم هست که خوشحالم میکنه. یه گفتگوی ما با هم کردیم که داشتم فکر میکردم در همین سالی که گذشت برای سال اقتصادی بدی بود، هیچ پیشبینی سال بهتری هم نیست.
آره چشم انداز بهتری نداریم. گفتیم برای این اول ایدیه خیلی به خبرها فعلا توجه نکنیم.
خیلی هم اپیزود شادی ساختیم.
آره آره والا روز خوبی برای ما ساختن این رفقامون، اون امیر نابکار و اون احسان به پیچون و بعد ببین همه اینا رو میفهمم، این همسرانمون چرا ما رو پیچانده اند.
میگم آه یه کمی کمتر میشه تماس بگیریم. خب دارم میام دیگه، گفتم بهتون که آدم یه بار تماس میگیره دیگه بعدش هم منتظر میشینه قشنگ محترم جنتلمن. دارم میام. ببین فکر کنم که بچه های دیگه هم نیومدن. نه البته حالا چیزه ها، برنامه تون همچین بد هم نی، ولی خوشایند بچه ها هم نی، نمیدونم چجوری بگم. فکر کنم خودتون اپسش بتونین بر بیان یه جوری جمع و جورش کنین. میشه من نیام؟
آقا بیا تموم کنیم دیگه، تو یه برنامه‌ای به من قول دادی، بیا بریم به اون برنامه‌مون برسیم دیگه.
نه شما بگیری.
بله من حرفا رو جدی میگیرم. ما در اینجا، من پژمان نوروزی هستم، خداحافظ.
من محمد رضا ماندنی هستم، تا 13 به در مراقب خودتون باشین.
ماندنی جون ببین، یه مسئله که هست اینه که آدمایی که شما رو خیلی دوست دارن شاید نتونن خیلی راحت بهتون بگن که نمیتونن روی مسیری همراهتون باشن، مثلا نخوان شما رو ناراحت کنن، روشون نشه. این به این معنی نیستش که شما رو دوست ندارن یا نمیخوان مثلا شما رو همراهی بکنن. میدونی تو باید به عقیده اونا احترام بذاری، به خواستنشون.
Come on, come on.